گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 21 اکتبر 2022 مصادف با 29 مهر ماه 1401.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-888-05-83 است. بله بفرمایید.
سلام.
بله سلام.
سلام بر قرین نازنینم. یه لحظه من صدای تلویزیون کم کنم، ببخشید.
خواهش میکنم.
لذت بیکرانه است، عشق شده است نام او. زهرا هستم از نوشهر.
بله زهرا خانم، بفرمایید. خواهش میکنم.
از برنامه 786 تا الان با افتخار همراه و قرین شما هستم، بی وقفه، و خدا رو شاکرم به خاطر اینکه منو هم عصر شما آفرید تا توسط آموزش های شما با حضرت مولانا آشنا بشم. اوایل مثل یه تشنه‌ای بودم که آتشم سیراب نمی شد. تمام بدنم و وجودم رو مثل زمین پر از ترک‌های عمیق کویر می‌دیدم و کاملاً این ترک‌ها را در خودم لمس می‌کردم و با هر برنامه می‌دیدم که عمق این ترک‌ها کمتر و کمتر میشه و حالم لحظه به لحظه بهتر و اخیراً دیگر ترکی در خودم نمی‌دیدم، اما همچنان مشتاقانه برنامه خودم را دنبال می‌کردم و فکر می‌کردم که سیراب شدم، اما از برنامه های اخیر پی به اشتباه هم بردم. با خرسم مهربان شده بودم و او روی تخم چشم دلم نشسته بود و مانع دیدن ترک ها در من می شد. از طلب نشسته بودم و اما این دل پیچان ننشست. بی نهایت حضرت هست این بارگاه، صدر را بگذار، صدر توست راه. ابتدا بزرگترین مشکلم رو بگم که هنوز تسلیم و فضاگشایی کامل رو بلد نیستم و اول بیشتر به جای فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه خود اتفاق رو میپذیرفتم و همین اشتباه بزرگ کلی دست‌انداز برام ایجاد کرد تو این مسیر. هنوز مراقبه با ابیات رو بلد نیستم و وقتی یه بیتی رو میخونم سؤال حضرت مولانا رو با ذهنم جواب میدم و میدونم که باید صبر کنم. ولی این اشکال به جانم نشسته و مدام خودم را در این شکلها جستجو می کنم که این لحظه من در کدام شکل قرار دارم. در اوایل که هوشیاری جسمیم خیلی بالا بود و چیزی از حرفهای شما نمی فهمیدم، رعایت قانون جبران مالی چه برای خودم و همسرم و همینطور عزیزی در اطرافم که خیلی به من گیر می داد و دوست نداشت من این برنامه رو دنبال کنم، زندگیمو متحول کرد. اون عزیز دیگه کاری به کارم نداشت. ذهنم کاملا خاموش بود و زندگی مستمریم رو یهو اضافه کرد. اگه اجازه بدین کمی از تغییرات بسیار زیادم هم
بله خواهش میکنم.
به سببهای ذهنی زندگی میکردم، اما این دو بیت مثل آبی بود بر آتش. از بیت 1899 دفتر سوم: هیچ برگی در نیفتد از درخت، بی قضا و حکم آن سلطان بخت. از دهان لقمه نشد سوی گلو، تا نگوید لقمه را حق که ادخلو. شدیداً کمیابی اندیش بودم و نگران وضعیتم در آینده، اما قصه گاو پرخور در جزیره سبز جهان به من آموخت نگران آینده نباشم و با دست و دل بازی ببخشم. چون این ابیات خیلی دوست دارم با اجازه میخونم.
بله.
هیچ نندیشد که چندین سال من میخورم زین سبز زار و زین چمن. هیچ روزی کم نیامد روزیم، چیست این ترس و غم و دلسوزیم؟ که چه خواهم خورد مستقبل؟ عجب لوت فردا از کجا سازم طلب؟ سالها خوردی و کم نامد زخر، ترک مستقبل کن و ماضی نگر. لوت و پوت خورده را هم یاد آر، من گرن در قابه رو کم باش زار. از 28-63 دفتر پنجم. یا این بیت زیبای غزل 762 که شما تو برنامه 906 اجرا کردین: به خورم را که رسیده است مهل از بحر ذخیره، که تو بر جوی روانی چو بخوردی دگر آید. خیلی غصه خور بودم، مخصوصا دلم برای تخریب محیط زیست و نامهربانی برای حیوانات خیلی میسوخت. خیلی کار افزایی میکردم و خودم را به زحمت به جهت بی توفیق میانداختم، چون صاحب لباس را نمیدیدم. شدیداً اهل کنترل بودم و با باریک بینی و جزئیات بسیار دقیقی پارک ذهنی خیلی بزرگ و منظمی برای خودم و اطرافیانم درست کرده بودم و حتی در کار گیاهان و حیوانات خانگی هم دخالت می کردم. اما حالا نظم زندگی رو ترجیح می دم. به همه کار داشتم. البته این نقصم کاملا درمان نشده و با یادآوری این جمله شما که فکر کن دیگران روش زندگی خودشونو می دونند، حضور ناظرم به کمکم میاد. خودم را بخشیدم و پذیرفتم و حس اخفت و ملامت که قبلا خیلی زیاد بود دیگه نیست و مسئولیت خطاهامو میپذیرم و دنبال مقصر نمیگردم. و در آخر اجازه میخوام چند بیت با افتخار بیتای که برندم هست رو بخونم.
بله برندم هست.
زندگی تن مجو از ایسیت، کام فرعونی مخواه از موسیت. البته به نظر خودم این بیت معادل از خدا غیر خدا را خواستن هستش. بر دل خود کم نهندیشه معاش، عیش کم ناید تو بر درگاه باش. این بدن خرگاه آمد روح را، یا مثال کشتی مرنوح را. تو ترک چون باشد بیابد هرگهی، حاسد چون باشد عزیز درگهی. از 453 دفتر دوم. بیشتر از این وقتتونه نمیگیرم. خواستم بگم خیلی خوشبختم، خیلی حالم خوبه، سپاسگزارم.
خیلی عالی، آفرین،
سلامت.
عالی.
اگه اجازه بدین یه لحظه همسرم با شما سلام علیکم.
بله خواهش میکنم. بله خواهش.
ممنونم، قربان شما، خدا نگهدار.
آقا سلام علیکم.
سلام، خوبین؟ ماشاءالله.
خدا قوتتون بده همیشه.
ماشاءالله. خانم شما و شما ممنونم.
خیلی ممنونم.
آره ممنونم از شما. خیلی زیبا بود این پیغام.
ما هم از شما ممنونیم. چقدر زندگی ما تاثیر گذاشتید جناب شهبازی.
آفرین. من چی نذاشتم؟ مولانا گذاشته و جدیت
شما. مولانا به هر حال توسط شما روی ما تاثیر گذاشته. ممنون. خیلی ممنونی از شما و از جناب مولانا.
خواهش
می‌کنم. واقعا ممنونی.
آفرین. عالی.
قربان شما. مزاحمتون نمیشم.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
قربان شما برم. خدا حافظ شما.
بله این پیغام و این بیننده خیلی عالی بود. انشالله همه بینندگان ما متحدانه برنامه گنج حضور رو که مربوط به مولاناست نگاه کنند و روی خودشون اون تغییر رو به وجود بیارند. تقریبا هر بیتی از مولانا یه تغییری رو در ما اشاره میکنه که ما باید اونو در خودمون ببینیم و ایجاد کنیم. و مطالب جالبی فرمودند، گفتن فضا گشایی در اطراف آدمایی که مزاحم هستن، نمیخوام بذارم من روی خودم کار کنم، فضا گشایی و عدم مقاومت روی اونا تأثیر میذاره. و فرمودن که حس عدم امنیت به خاطر اینکه ما از همانیدگی ها امنیت میخواهیم سبب میشه که ما بخوایم دیگران رو تغییر بدیم. توجه کنید، وقتی ما به دیگران بگیم اینطوری زندگی کن، اینطوری راه برو، اینطوری بشین، یعنی ما در درون حس عدم امنیت میکنیم. اون ترس و عدم امنیتی که ما رو وادار میکنه، به علاوه این خیال این که ما کامل هستیم و میدونیم که برای ما چی خوبه و برای دیگران هم چی خوبه، یعنی نه تنها میدونیم برای ما چی خوبه، برای دیگران هم چی خوبه، اونو میخوایم به زور اعمال کنیم. ایشون از این تله بیرون جهیدن. این به خاطر حس پندار کماله که ما میگیم میدونم. اولا که ما نمیدونیم برای خودمون چی خوبه، برای اینکه باید فضا را باز کنیم، وصل بشیم به زندگی، قضا و کنفکان و نظم زندگی. نه من، نظم من ذهنی میدونه که برای ما چی خوبه و چه فکرهایی الان بکنیم. با من ذهنی نمیتونیم. با من ذهنی من در پندار کمال به خاطر حس عدم امنیت میخواهیم اون سبک زندگی من در آورده خودمونو به دیگران هم تحمیل کنیم. فضا گشایی اونها رو از کار بیکار میکنه. فضا گشایی یعنی تیر اونها واقعا میره به هوا. بنابراین دست از سر شما بر میدارند. و همطور مراقبه با ابیات فرمودن که شما هم میتونید مراقبه کنید. ابیات رو تکرار کنید، خواهید دید بالاخره که این بیت معنیش چیه و کاربردش در مورد شما چیه. بله گفتن که با خرسم زندگی میکنم. شاید اونایی که برای اولین بار برنامه رو میبینند ندونن خرس چیه. خرس همین من ذهنی ماست که پس از یه مدتی روی خوشش رو به ما نشون میده، میگه من دوستت هستم و فایده هایم برای ما ظاهرا میرسونه، و آخر سر مثل داستان خرس که اخیرم میخونیم سر ما رو خورد میکنه. و پس بنابراین فرمودم با خرسم نمیخوام زندگی کنم. پس از یه مدتی حتی کار کردن رو خود، مردم میفتن یه تله جدید که این من ذهنی یه ذره بهتر شده که همون خرسه، خوبه برای ما دیگه، تغییر لازم نیست. و اینم ما میدونیم خرس یعنی من ذهنی بر اساس همانیدگی و جدایی درست شده. بنابراین تا خرس هست جدایی شما از خداوند وجود داره، یعنی شما به نظم زندگی وصل نیستین، هنوز با نظم من ذهنی کار میکنید. این درست نیست، باید ادامه بدین. و خیلی چیزهای دیگه، واقعا معتقد شدن به قضا و نظم زندگی، گفتن هیچ برگی از درخت نمیفته مگر با قضا. با توجه به اینکه ما خودمونو از زندگی یا خدا هم جدا میبینیم، چون من ذهنی بر اساس جداییه، بعد همیشه در یه سیستم جدایی به سر خواهیم برد. من میبینم خیلی ها گول خرس رو میخورند، یعنی گول خرس رو همه ما میتونیم بخوریم، بگیم که دیگه اصلا آزار و اذیت هم به مورچه هم نمیرسه، کسی هم فعلا با من کار نداره، همین من ذهنیه که خوش اخلاق شده برای من خوبه. ولی تا آخر باید ادامه بدین. خیلی چیزهای دیگه فرمودن که من دیگه وقت شما رو نگیرم. بفرمایید. الو، بفرمایید.
الو، سلام.
بله، سلام علیکم.
احوال شما خوب آقای شهبازی؟
خیلی ممنونم. بله، شما؟
زهرا هستم، از زایدان تماس میگیرم.
خانم زهرا، خواهش میکنم، بفرمایید.
شما خوبی؟ سلامتی؟
بله، شما خیلی وقت زنگ نزدین.
بله، الان چهار پنج ماهی هست توفیق نصیبمون نشد آقای شهبازی. من واقعا تعجب کردم یه دفعه گرفت. خیلی خوشحالم صداتون
رو میشنوم. ساعت اول و خوشبختانه دیگه مردم بدون اینکه من بگم رعایت میکنن. دادیم به کسایی که تا حالا زنگ نزدن یا خیلی وقت زنگ نزدن. بر شما هم البته خیلی وقت زنگ نزدین. بفرمایید، در خدمتتون هستیم. بس. برای همین تعداد مراجعینمون مشتری کمه، اونطوری زیاد نیست. بله، بفرمایید، میشه گرفت الان.
بله، خیلی خوشحال شدم آقای شهبازی. برخواست کنم الان پسیمایی هست که من تماس نگرفتم، ببخشی نگرد نوبت اول زنگ زدم.
نه، شما بفرمایید. بله، خیلی ممنون.
خواهش میکنم آقای شهبازی، از اونجایی که این خلاصه نویسی هم خیلی طولانی هست، برنامه 933 رو انتخاب کردم، برداشتم و از همون یه بیت میخونم.
بله، بفرمایید.
خواهش میکنم. با درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی با آقای شهبازی نازنین. برداشت کوتاه از یک بیت از برنامه 933 گنج حضور. به نام خداوند عشق، که خدا افغان از این گرگ کهان، گویدش نک وقت آمد صبر کن. مولوی مثنوی، بیت 403. خدای مهربانم، به فریادم رس که دیگر در برابر این گرگ کهان و قدیمی من ذهنیم ناتوان و عاجز و درمانده شدم. دستم را بگیر و نجاتم بده. انسان تنها باشنده ایست که از نظم کائنات عالم هستی پیروی نمی کند و نظم پارکی و نظم من ذهنی خدا در پیش می گیرد. در حالی که زندگی خود یک نظم دهنده بسیار بزرگی، در واژه ایست که اگر از انتها هم خوانده شود باد هم به درد منتهی می شود. درد یک مکانیسم بیداری است که برای آگاهی و نجات ماست، به یک پیام بیدار باش. ولی ما سالیان سال با دردهای من خو می کنیم و برای من عادت می شود با آنها را اندوخته و جزء سرمایه های من قلمداد می کنیم، آن هم ناشیانه، و نمی دانیم که آخر این درد کشیدن ها برای چیست و این غم و اندوه خوردن ها برای چیست، این طمع و حرص داشتن ها برای افزودن های زیادی برای چیست و این حسادت ها و رقابت ها افزودن و میل به دست آوردن و زیادی طلبیدن برای چیست. مگر میدان جنگ آمده ایم که برای انباشتن چیزهای گذرا و آفل همراه با همواره با خود در ستیز و جدال به سر میبریم؟ چرا با دردهای ناآگاهانه هدفمان را فراموش کرده ایم که خلقتمان و رسالتمان برای چی بود؟ آیا آمده ایم که فقط این رفتارها و کردارهای زشت ناپسند از ما سر بزند؟ ای داد و بیداد از این گرگ کهن من ذهنی، ای داد و افغان از این شیطان لعین، ای داد و فریاد از این نفس اماره پلید که اگر به موقع افتاد آن گرفته نشود و کنترل نگردد تا ناکجا آباد ما را به پیش ما را با خود می کشاند. ولی اگر شناسایی کنیم و بدانیم که دردها را آگاهانه بکشیم برای رهایی و به حاشیه راندن، من به ما نوید می دهد که بیداری تو فرا رسیده است. صبر کن، کمکت می کنم و تو را رها می سازم. و در پایان وقتی که خرد بی‌منتهای کائنات سرگرم کار است، زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره می کند. ای زغم مرده که دست از نان تهی است، غفور است و رحیم، این ترس چیست؟ پر انرژی و سالم
باشید. خیلی زیبا زهرا خانم، سلام به خانواده برسونید و حسین آقا و مادر و همه. بله
چرا
چطور
همین الان با
دست
صحبت
میکردم،
گفت اگر موفق شدیم حتما سلام ما رو
به
آقای
شهبازی برسونیم. ممنون، لطف دارین،
خداحافظی میکنم
بازم.
بله اونم سلام
میرم،
خواهش میکنم،
خدا نگهدارتون، خدا. بله همینطور که عرض کردم، این خرس وقتی با ماست در جدایی هستیم. خیلی از ما فکر میکنیم که این لفظی که به کار میبریم خدا، یا در این برنامه میگیم زندگی، یه موجودی جدا از ماست، چون با خرس خوش اخلاقمون فعلا درست شده ایمون میخواییم ببینیم یا میبینیم، چون تا زمانی که خرس هست در جدایی هستیم، ما جدا از خدا یا زندگی هستیم. ولی واقعا خدا یا زندگی چیز تئوری و ذهنی و دور از ما نیست که ما بگیم یکی من هستم یکی خدا هست. و در واقع این زندگی، حالا به اسمشو بذاریم، عین ماست، خود ماست. در نتیجه دائما باید نظم اون باشه، قانون اون باشه، نه اینکه من یه موجود جدا هستم و حالا خداوند از کجا منو میبینه، حالا فعلا این کارا رو بکنم بعدن خودم رو درست میکنم. اینطوری نیست، لحظه به لحظه یا نظمش جاری میشه، چون خود ماست، اسنس ماست، به اسم اسانس ماست، جوهر ماست. 99.99% بدن ما خالیه و در نتیجه زندگی یا خداوند خودشو به صورت خلا در ما نفوذ داده و این بدن ما و اون چیزی که به چشم میبینیم یه چیز سطحی بیرونی است. اصل ما اونه. بنابراین با خرس ما، من ذهنیمون، خود رو جدا دیدن اشکال خرس خوبی نه دیگه. دائما باید خودمون رو جدا ببینیم. وقتی جدا میبینیم از نظم او استفاده نمی کنیم. از نظم من ذهنی استفاده می کنیم. نظم من ذهنی هم با وجود خوش اخلاقی من ذهنی و به نظر ما میاد که مفیده، یه روزی سر ما رو خورد میکنه. همین دوستی خالی خرسه است. بفرمایید.
حضرت سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم.
حال شما خوب هستین؟ علیرضا هستم، از تهران تماس میگیرم.
بله آقای علیرضا، بفرمایید.
خوب هستین؟ یه متن رو آماده کردم.
بفرمایید. بله بله، خواهش
میکنم. گفتم تموم شد، عرضت رو بفرمایید.
بفرمایید، خواهش میکنم.
چو چشم مست کسی کرد حلقه در گوشت، ز گوشه پنبه برون کن مجوی آزادی. یعنی باید اگر میخوایی هم خودت آزاد شوی هم دیگران را، هر شخصی در مرکزت از آن را بیرون کن و این توهم را، باطل را بیرون کن که وجود تصویر ذهنی اشخاص، یا به قول مولانا چشم مست کسی که حلقه در گوشت میکنه اسیر و زندانی میشه. و این امکان برایش پیش بیاد که به آزادی واقعی که به مرکز عدم و رسیدن به وحدت با زندگی برسه. البته به نظر وقتی ما این اشخاص رو که به صورت تصویر ذهنی در مرکز ما گذاشتیم و عشق و دوست داشتن جعلی و پلاستیکی از مرکزمون به کمک خدا و قانون کنفکان با صبر و درد و هوشیارانه وقتی خودمون کم کم احساس آزادی را میچشیم، آن اشخاص هم واقعا از بند آزاد میکنیم، چون با این کار ما آنها را به عبارتی پرندهی در قفس نگهداری و کنترل میکنیم و باید با این کار آنها را آزاد کنیم. ما همسرانمون، فرزندان خود را آزاد کنیم، مثلا الان که ما واقعا تو جوامع بشری با نابسامانی مشکلات، سرکشی های جوانامون و خانواده ها، ما با این کار واقعا اونها را از زندان غم و دردهای کهنه بشری که آزاد میکنیم. همونطور که جناب مولانا میگه ز زندان خلق را آزاد کردم، روان عاشقان را شاد کردم، دهان اژدها را بردریدم، طریق عشق را آباد کردم. باید بدونیم با این کار یعنی آزادی خلق و هر تصویر ذهنی از مرکز اون آنها را آزاد میکنیم. خواهیم دید با این عمل تمامی مشکلات به خصوص دردهای کهنه بیرونی بشر هم به سرعت و به طرز عجیبی جملگی حل و تبدیل به آیین عشق و شکر خواهد شد که ما به شدت به این حرکت مجابیم و زندگی در این لحظه تمامی امکانات بیرونی را هم میچینه. اگر درست به اطرافمون به صورت کلی نگاهی حتی به ذهنی به طرف و بی طرف و منطقی خواهیم دید که زندگی شرایطی رو الان به وجود آورد که ما راحت ترین همانندگی ها رو از مرکزمون برانیم، چون این فرصت از دست خواهد رفت. من خودم اون شتربان سیاه را با شتر سوی من آرید با فرمان مر، منو به این شکل آوردن، یعنی با پس گردنی، نه یه بار، بار سوم، یعنی واقعا از تو بردم من. قضا و قدر دیگه این دفعه طوری اومد که من تو بدترین شرایط، یعنی حالا توصیفش درست نیستش، یعنی درست 10 روز مونده بود به عید سال، دقیقا اتفاقی افتاد که تمام ارتباط من با بیرون قطع کردش و من سرهنگان قضا به من اجازه هیچ واکنشی رو ندادن و اونجا من صدای به قول مولانا میگه هر که تسبیح جماد تو شنید، به قول من اونجا شنیدم و من گفت آقا من اصلا تو با تو کاری ندارم، تو اصلا از جنس من نیستی. این نمیمونه شما یه فرزندی رو بزرگ کردی، کسی یه جای بزرگ شده، یه دایی با رنج و بدبختی و همیشه هم تو گوشش درد و قصه و باورهای کهنه و همه چی رو تو گوشش خونده، بعد یه دفعه به یه جایی میخوره که توی روستای دور افتاده زندگی کرده، حالا بهش میگم بعد از 40 سال 50 سال که آقا اصلا برو با پیکار، تو اصلا از جنس من نیستی، تو یه نشان شاهی داری، تو باید بری مرکز و به فضای یکتایی، تو باست جنجه نشستی، من انقدر درد داستی ایجاد کردم درست کردم، گفتم تو بعد 10-12 سال میری دنبال کارت، اما تو چسبیدی به من. حالا من دیگه از اون موقع واقعا نتونستم بشینم.
بله.
یعنی مثل اون شیری که خرگوش رو دنبال میکنه، واقعا من هنوزم دارم میدوام و من با اینکه اون موقع با داستان با برنامه شما آشنا شدم تو اون زمان و واقعا تسلیم شدم و واقعا گفتم باید زمانی که من عهدم وفا بکنم باید برگردم و این خیلی بر من گرون تموم شد و هنوزم داره تموم میشه، اما من نمیتونم این حرکت رو بیستم چون تنها کار منه. امکانش هستش خیلی ها، خانواده من این اون همه از من بریدن رفتن، اما این بر من اصلا مهم نیستش چون میدونم که من با آزادی خودم اونا رو هم آزاد میکنم. من همانیده شدم، من همانش دارم، من یه چیز سر من مشخص شده که من با یه دید عینک این همانیدگی ها میدیدم و الان تا حدود زیادی این ادعای ندارم، توصیف نمی کنم، اصلا هم خوب نیستش. بارها هم من ذهنیم بهم گفت زنگ نزن، ولی مثل اون شتروان بهم گفت مولانا باید بری بگی.
بله
من واقعا کشیدم توی یک سال و نیم دو سال، به اندازه‌ای که من ذهنیم کوچیک شد جسمم هم واقعا کوچیک شد، اما من خیلی خوشحالم و تشکر میکنم. الان آمادم برای اون کسایی که مردایی که این آقایون خانم مخصوصا طرف سامن بیشتر با آقایونه، چون ما از نظر اینکه قالب بودیم و یه جوری مسائلی پیش اومد که توی زمانه در طول تاریخ ما بر زنان غالب بودیم و یه حس خیلی جدایی بین زنان و مردان به وجود اومده که این برمیگرده به دید غلط ما، به باورهای ما، به اون اشتباهات ما و اون چیزی که ما مقصر بودیم. من اعتراف میکنم که تمام این تقصیرات گردن من بوده.
بله
و الان درسته خانواده من در کنار من نیستن، اما الان حس میکنم از دور که اونا آزاد شدن و این آزادی رو من میبینم. اونا شاید الان متوجه نمیشن، ولی من این آزادی رو میبینم، میبینم بچه هم خلاق شدن.
آفرین.
میدون میبینم من همسرم خلاق شده با اینکه جدا زندگی میکنیم و اونها هنوز از دست من به خاطر اون رفتاری که من به وجود نیاوردم، قضا و قدر و اون دید مریضگونه من به وجود آورد، من مقصر بودم. و این واقعا در طول تاریخ خیلی جدایی فاصله انداخته و این فاصله داره بشریت رو از هم جدا میکنه و ما باید اقدام عملی بکنیم.
بله.
اقدامی که در حد واقعا که شما میخواین به این جنگ اگر اونجا خونریزی نشه، قطع عضوی نشه، اتفاق نیفته که خب جنگ نیستش. ما اگر میشه همین جریان خرس دوست شدیم باش دیگه.
بله خیلی ممنون، خیلی زیبا. خنک
دانی که عیب خیش دید، هر که عیبی گفت آن بر خود خرید. زان که نیمه او ز عیبستان بوده است، وان دگر نیمش ز عیبستان بوده است. چون که بر سر آمد تو را ده ریش هست، مرحمت بر خیش باید کار بست. عیب کردن خیش را داروی اوست، چون شکست گشت جای هموست. دین من از عشق زنده بودن است، زندگی زین جان و سر ننگ من است. خدا نگهدار.
عالی بود، عالی. آفرین آفرین.
خداحافظ.
خداحافظ.
خدا.
خیلی خوب بود پیغام. از این دوستان ما یاد میگیریم که زندگی میخواد به ما همیشه یاد بده. وقتی با هزینه های کم یاد نمیگیریم قیمت رو میبره بالا. گاهی اوقات انقدر سهلنگاری میکنیم که یاد نمیگیریم که هزینه یادگیری بالا میره. و اگر هزینه بالا بود برای شما، واقعا باید خودتون رو ببخشید، چون اون موقع من ذهنی میپره وسط میگه که تو میتونستی این موضوع رو بدونی و این کار غلط رو نکنی. شما اون موقع باید خودتون رو ببخشید، بگین که یه چیزی رو من میتونستم با مدت کمی مثلا 10 سال پیش یاد بگیرم، یاد نگرفتم و الان هزینه شد 1000 برابر. حتی ممکنه آدم همه اموالش رو از دست بده، یه قسمتی از بدنش رو از دست بده. اگر به این زیادی شد هزینه یادگیری، هنوز باید خودمونو ببخشیم. و فرمودن کنترل، واقعا یه روزی ما باید بشینیم فرد خودمون بگیم که من از این لحظه به بعد یه کسی رو نمیخوام کنترل کنم. میدونم این کنترل از حس عدم امنیت درونم میاد، بهتره که روی خودم کار کنم، نترسم. اینا همه از ترس من ذهنیه. من ذهنی منو میترسونه، منم دیگرانو کنترل میکنم و کنترل دیگران سبب عدم آزادی میشه. من بزرگترین نعمت زندگی رو از اونها و خودم میگیرم. وقتی ما دیگرانو کنترل میکنیم خودمونم اسیر هستیم. هم خودم آزاد میکنم هم دیگرانو. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
الو خوب هستی؟
بله بله خوب. از کجا زنگ میزنید؟
گنج حضور، من تهران زنگ میزنم. خوبی رو بشنوید.
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
من اولین بار زنگ میزنم. آقای شهبازی، من برنامه‌تون رو تلویزیون، یعنی همیشه برنامه شما رو نگاه میکنم، همیشه بازه، زرف میشورم، کاری میکنم، هر کار میکنم برنامه شما نگاه میکنم. شالا منم بتونم مثل همه دوستان بتونم متن آماده کنم، بتونم بخونم براتون. بعد شیدویم، هول شدم.
یه نفس عمیق بکشید. همینطوری نفس عمیق، راحت بگین که برنامه و مولانا چه اثراتی روی شما گذاشته، چه تغییراتی کردین، قبلا چه جوری بودین، الان چه جوری هستین، راحت صحبت کنین.
من خیلی برنامه خوبیه، من تغییری خیلی کردم. بعد ولی باز هر کار کنین آقای شهبازی، من ذهنی یعنی دست از آدم بر نمیداره. من ذهنی
برای ذهنی بر نمیداره.
بله. بعد یعنی آدم باید خیلی هوشیار باشه که من ذهنیش رو کنترل کنه، یعنی تا آخر عمرت یعنی من ذهنی با آدم هست دیگه.
چرا نمیگیم ما دست از سر من ذهنی بر نمیداریم؟ چون شما به عنوان امتداد زندگی، امتداد خدا و قدرت این لحظه قدرت دارید. شما میتونید تشخیص بدین. بهتر جمله رو یه جوری دیگه بگید. بگین من از توانایی انتخابم در این لحظه و قدرتم استفاده نمی کنم. قطعم شدن ایشون. این شما یه موقعی بشینید یک به اصطلاح بعد از هر برنامه یه قلم و کاغذ بردارین، یه جملاتی رو بنویسید، ببینید که این جملات قدرت دهنده است یا به اصطلاح ضعیف کننده است. بیشتر اوقات میبینیم که بر حسب من ذهنی ما جملات بسیار تضعیف کننده و ناتوان کننده میگیم. مثلا ما میگیم من ذهنی دست سر ما بر نمیداره، در حالی که هر لحظه ما اونو درست میکنیم. شما میتونید درست نکنید. در داستان خرس میبینیم که ما انتخاب داریم که دست از خرس برداریم و یه هوشیاری بالایی میاد به ما میگه که این خرس به درد نمیخوره. حتی اون پیر نصیحت میکنه به شخص که این خرس رو ول کن، با من دوست بشو، با همجنست دوست بشو، با خدا دوست بشو. و اون شخص، یعنی ما که قدرت انتخاب داریم، انتخاب درستی نمی کنه. ما این لحظه در واقع این انتخاب و یا قدرت انتخاب و یا حق انتخاب رو تفویض می کنیم، یعنی استفاده نمی کنیم. شما میتونید آزاد از من ذهنی زندگی کنید، ولی دوست دارین این لحظه من ذهنی رو بدونید، حالا ناآگاهانه یا آگاهانه دوباره درست میکنید. ما من ذهنی رو با مقاومت لحظه به لحظه درست میکنیم، با اینکه تصمیم میگیریم، انتخاب میکنیم که بریم به آینده موهومی. ما داریم میکنیم، نه من ذهنی داره میکنه. توجه میکنین؟ بفرمایید.
الو سلام علیکم استاد عزیز.
سلام علیکم. تلویزیونتون رو بی زحمت خاموش کنید.
خدا قوت.
خیلی ممنون. از همه خواهش میکنم وقتی وصل شدین صدای منو در تلفن شنیدین اولین کاری که میکنید این تلویزیون رو خاموش میکنید. بفرمایید.
از خواهی میکنم استاد عزیزم.
خواهش میکنم.
طاهره هستم از تهران خدمتتون.
خانم طاهره قطع نشین یه دفعه. الو.
الو.
بله بله. هنوز.
بعد درست شد.
نه نشدیم.
بله.
بفرمایید.
طاهره هستم از تهران تماس میگیرم خدمتتون.
بله بله. بفرمایید خانم طاهره.
یه متنی آماده کردم خدمتتون میخوام بخونم.
بفرمایید.
با سلام و درود خدمت آقای شهبازی عزیز و همراهان گنج حضور. هست خوارزم شاه یزدان خلیل، دل همی خواند از این قوم رذیل. مولوی مثنوی دفتر پنجم بیت 868. رذیل ناکس و فرومایه. حضرت حق در نسل خوارزم شاه است که از مردمان فرومایه دل طلب می کند. مناسب است با آیه 88-89 سوره شعرا. روزی که آدمی را نه دالایی سود دهد و نه فرزندان، مگر آن که قلبی سالم زدوده از قبار معصیت به نزد خدا آرد. گفت لا ینظر الا تصویركم فتقو زن قلبه فی تدبیرکم. مولوی مثنوی دفتر پنجم بیت 869. حق تعالی به ظاهر شما نگاه نکند، پس برای جویی در کار خود صاحب دلی طلب کنید. ما زبان را ننگریم و ننگریم و حال را. مولوی مثنوی دفتر دوم بیت 1759. ما که حق تعالی هستیم به زبان گفتار مردمان کاری نداریم، بلکه با قلب و درون آنها کار داریم. حدیث: همانا خداوند ننگرد به صورتها و دارایی شما، بل نگرد به دلها و رفتار شما. ما به عنوان ما به عنوان امتداد خداوند باید یک پیر و راهنمای خردمندی را در این مسیر بازگشت به سوی خدا زندگی انتخاب کنیم، تا ما را به سرمنزل مقصود که همانا زنده شدن به بی‌نهایت و ابدیت خداوند است برساند. همین مولانای جان که نظیرش در جهان وجود ندارد، بهترین و بی‌نظیرترین هادی و راهنمای همه ادیان و ملت هاست. پس ما هر لحظه باید قدر شناس و شاکر خدا زندگی باشیم که چنین گنج گرانبهایی را در اختیار ما انسان‌ها قرار داده است. برای تبدیل انسان از من ذهنی به هوشیاری حضور کامل. از پیامبر صلی الله نقل شده است که هر که بمیرد در حالی که پیشوای بر حقش را نشناخته باشد به مرگ جاهلی مرده است. تو دل خود را تو دل پنداشتی، جستجوی اهل دل بگذاشتی. مولوی مثنوی دفتر پنجم بیت 871. اما چون تو خود را صاحب دل انگاشته ای، جستجوی صاحب دلان را رها کرده ای، یعنی خیال می کنی به مقصود رسیده ای و مستغنی از ارشاد اهل نظری. صاحب دل آینه شش رو شود، حق از او در شش جهت ناظر بود. مولوی مثنوی دفتر پنجم بیت 874. صاحب دل به منزله آینه شش روی است و حق و حضرت حق از هر شش جهت به آن نگاه می کند. منظور بیت: از هر طرف بر عارف تجلی می کند و از طریق او به سایر موجودات. به یاد می آورم قبل از برنامه گنج حضور اصلا آرامش نداشتم، پر از درد بودم. از دیگران توقع شادی و آرامش داشتم. غافل از این که آنها خودشان این آرامش و شادی را نداشتند که به من بدهند. غرق در همانیدگی ها و زندگی خواستن از آنها بودم. بنابراین از آنها می رنجیدم. خوشبختانه با بیداری که با برنامه گنج حضور پدید آمد، آرامش و شادی را تجربه کردم. مقدار زیادی از همانیدگی ها را انداختم، اما هنوز همانیدگی دارم. آن همانیدگی ها را در آگاهیم نگه می دارم تا به دست زندگی و کنفکان خودش بیفتد انشاءالله. چون الف چیزی ندارم ای کریم، جز دلی دلتنگ سر از چشم میم. خود ندارم هیچ بهسازد مرا، از برا از وهم دارم از این صد انا. مولوی مثنوی دفتر ششم آیات 23-29 و 23-34. با سپاس فراوان استاد عزیزم و خدا قوت به شما و همه دوستان عزیزم.
عالی عالی، آفرین آفرین،
سپاسگزارم،
ممنونم.
خیلی سپاسگزارم از زحماتی که برای ما میکشین استاد عزیز. من خیلی خیلی پندار کمال دارم. خیلی پندار کمالم قویه. توی این همه سال، چهار سال پیش، تقریبا حدود چهار سال پیش با شما تماس گرفتم.
آفرین، خیلی پیشرفت کردین.
پندار کمال من ذهنی نمیذاره دیگه، نمیذاره.
نه نه نه، خیلی تغییر کردین خانم. شما اصلا حالا ما حالت قبلی شما رو کاری نداریم. الان اینطوری صحبت میکنید، این صحبت از یه آدم تغییر یافته و پیشرفته است. و در ضمن من از شما ممنونم، چون به هر حال این چی میگم بازخور و این فیدبک رو به من میدین که واقعا شما گوش میکنید و کار میکنید. این خیلی امیدوار کننده است که شما این برنامه رو یا مولانا رو از طریق این برنامه میگیرید و شناسایی میکنید، میفهمید، عمل میکنید، خودتون رو تغییر میدین. همین ما امید بنده هم همینه دیگه. با این همه وقتی که میذاریم و خب اجرای این برنامه واقعا حالا بین خودمون کار سختیه، اجرا و تدوینش و گذاشتن تو اینترنت، پخشش و سر حال نگه داشتن تلویزیون، اینا همه کار میبره. امید این است که شما وقت رو تلف نمی کنید و با این برنامه به وسیله مولانا خودتون رو عوض میکنید، ناجوری های خودتون رو میتونید پیدا کنید. همه ما چون اول من ذهنی داشتیم اون اشکالات رو داریم و همینطور که ایشون قطع شدم اشاره کردن، همیشون هم یک بیننده دیگه، واقعا بدون راهنما نمیشه موفق شد. شما اصلا فکر نکنید، این پندار کماله که بدون کمک مولانا در این مورد میتونید موفق بشید. مخصوصا خیلی از ما مردها چون پندار کمال عقلی داریم، میگیم ما بلدیم، فکر میکنیم که با همین چیزهایی که در ذهن میدونیم میتونیم به خداوند وصل بشیم. یعنی از عهده من ذهنیمون بر بیاییم. نمیتونیم بر بیاییم. خیلی اشکالات داریم که نمیتونیم ببینیم. باید فضا رو باز کنیم و بیاییم به اندازه صفر، بگیم نمیدونم، تا ببینیم که چه چیزی رو باید بدونیم. تا زمانی که میگیم میدونم چیزی نمیتونیم یاد بگیریم، تغییرم نمی کنیم. برای همینی که ببینید خانم ها اصولا کوتاه میاند، یعنی اونا زودتر میگن نمیدونیم، در نتیجه دارن پیشرفت میکنند. البته خیلی خوبه چون خانم ها تغییر کنند و پیشرفت کنند، اصلا انسان عوض میشه دیگه، چون تربیت کننده انسان همین خانم ها هستن. و این خفت و خاری و کوچک دیدن خانم ها که باید مردان و زنان رو تربیت کنند، در واقع جنایت، جنایت به بشریت. هر کسی خانم ها رو کوچیک کنه در چیکار داره میکنه؟ یعنی در واقع عملی شیطانه. داره میگه که من دارم کسی رو که مردان و زنان آینده، نسل آینده رو میخوان تربیت کنند و بزرگ کنند، اینا باید کوچیک ببینند. حقارت خودشون رو به بچه هاشون بدند. یعنی چی؟ این خیلی ساده است فهمیدنش. مگه بچه رو مرد در شکمش پرورش میده؟ نه. دیگه فهمیدنش ساده است. بعدش هم که این همه ما خفت میدیم، کوچیک هستیم، فلان، چون ما عقل داریم، خب داریم یه نفر کوچیک میکنیم، حقیر میکنیم، میگیم حالا تو کسی را که بزرگ میکنی اونو بزرگ کن، سنی کن، بلند مرتبه کن، بچه های عالی تربیت کن. چجوری تربیت کنه؟ این فهمیدنش خیلی ساده است. شیطان نمیذارد ما بفهمیم. ما فکر میکنیم اگه کنترل کنیم و زور داشته باشیم این خوبه دیگه، اینا زیر سلطه من هستن. اولا زیر سلطه تو نیستن. هر مردی که خفت میده به زن واقعا خودشم خفیف میشه، زندگی نمی کنه. اگر زن راضی نباشه شما که مرد هستین نمیتونید زندگی کنید، بدبخت میشین، خراب میشه زندگیتون. باید بزرگ بشه حتی بالاتر از شما که شما بتونین رفاه داشته باشین، راضی باشه، فضا باز کنه، خوش اخلاق باشه. و یعنی شما یکی رو اسیر بکنی و اینا که بد اخلاق باشه و دائما بترسه و کنترلش کنی، خودتون بدبخت میشه. خیلی مهمه این. شما مولانا رو بخونید. بله بفرمایید. الو.
الو سلام.
بله بله سلام علیکم.
سلام. شبتون بخیر باشه.
اینجا روز خانم. این نداره ولی. شما در ایران شبه.
ساناز هم از اصفهان.
آفرین. بفرمایید ساناز خانم.
ساناز هستم از اصفهان. با عرض سلام و ادب خدمت آقای شهبازی عزیز و همراهان گنج حضور. در ابتدای امر از آقای صادق از ایلام ممنونم که هر بیت رو برای ما خیلی خوب میخونن و به من این رو آموختن که اشعار رو به صورت سوالی بخونم. موضوعم هست سوالی خواندن اشعار. هر بیت از ابیات جناب مولانا یک دانشگاه هست، بدین صورت که استاد جناب مولانا هستند و ما بینندگان شاگردان ایشان.
آفره.
هر بیت از این ابیات به صورت جداگانه ما را به مکتبخانه عشق جناب مولانا می کشاند. در واقع جناب مولانا با هر بیت یک سؤال از تک تک ما می پرسند و منتظر پاسخ آن هستند. البته نه برای ایشان، بلکه پاسخ برای شخص خودمان.
آفره.
از خودم می پرسم، من برای سؤال نهفتش شده در هر بیت مولانا برای خودم پاسخی دارم. اگر پاسخ دارم، آیا این پاسخ از من ذهنی من می آید یا از فضای گشوده شده درونم؟ در اینجا می خواهیم به چند تا از این سوالات بپردازیم و هر کس موظف است خودش به این سوالات پاسخ دهد.
بله.
تیغ حلمم گردن خشمم زده است، خشم حق بر من تو رحمت آمده است. مثنوی دفتر اول بیت 3800. از خودم میپرسم، آیا تیغ حلمم گردن خشمم را زده است یا تیغ خشمم گردن حلمم را زده است؟ به راستی افسار هوشیاری حضور من به دست خشمم است یا حلمم؟ اصلا حلم چیست؟ حلم در واقع همان صبر است. و چگونی میتوانیم تیغ حلممان را تیزتر کنیم؟ مثلا از طریق انستو، از طریق روحیت قانون جبران، فضاگشایی، صبر و شکر. نوح 900 سال دعوت می نمود، دم به دم انکار قومش می فزود. از خودم می پرسم، آیا تو هم مثل حضرت نوح از دعوت خودت همان خودی که امتداد خداونده است به سمت فضاگشایی ناامید نمی شوی؟ آیا از انکارهای دم به دم من ذهنیت که با فضابندی صورت می گیرد خسته و ناامید می شوی؟ و می گویی من نمی توانم به خداوند زنده شوم؟ اصلا مگر این راه زنده شدن به حضور پایانی هم دارد که تو با من ذهنیت منتظر رسیدن به آن خط پایان هستی؟ این نهایت حضرت از این بارگاه سعد را بگذار، صدر توست را. هیچ از گفتن اینان واپس کشید، هیچ اندر قار خاموشی خزید. از خودم میپرسم آیا وقتی فضا گشایی میکنی و خداوند میخواهد از طریق تو متنی را بنویسد، با ذهنت مقاومت میکنی و میگویی بلش کن الان کار کنم، یا اینکه خسته هم بذار بخوابم بعدن مینویسم و با این کاهلی کردن ها خداوند را در درون خودت به قار خاموشی میدهی؟ گفت از بانک و علالای سگان هیچ وا گردد براهی کاروان. از خودم میپرسم آیا تو از او کردن من ذهنیت که مدام میگوید تو هیچ پیشرفتی نکردی میترسی و ناامید میشوی و از کاروان گنج حضور جدا میشوی و روی خودت کار نمی کنی؟ جناب من 5 دقیقه تمام شد. لازمه
قطع
کنم؟
نه 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 بفرمایید. چقدر مونده؟ بخونید.
دو سه صفحه دیگه. بله. هر کسی را خدمتی داره قضا، در خور آن گوهرش در ابتلا. از خودم میپرسم اصلا تو میدانی که 2 تا گوهر در درون تو هست؟ یکی گوهر اصلی و ناب هوشیاری نظر و دیگری گوهر تقنصبی و درد افکن من ذهنی. دوباره از خودم میپرسم در این لحظه در اولین قدم با فضاگشایی به گوهر حضورت اجازه نور پراکنی میدهی یا با فضابندی از طریق گوهر تقنصبی من ذهنیت منم میکنی و به درد پراکنی میپردازی؟ چون که نگذارد سگان نعره سقم، من مهم سیران خود را چون هلم. از خودم میپرسم در اولین قدم در این لحظه چگونه نقش خودت را انتخاب میکنی؟ کارگردان و بازیگر در این لحظه در زندگی خودت تماما خودت هستی. آیا با فضابندی نقش سگ و صدای من ذهنی را بازی میکنی؟ یا اینکه با فضاگشایی میگذاری که ماه درونت به خودت و دیگران البته بدون حبر و سنی کردن بتارد؟ چون که سرکهی افسون کند پس شکر را واجب افسون می شود. از خودم میپرسم اصلا تو معنی واجب را میدانی؟ در اصطلاح فقهی به عملی گفته می شود واجب که انجام دادن آن لازم و ترس آن موجب توبیخ و عذاب الهی است. بنابراین میدانی که اگر من ذهنی خودت و دیگران با تزارندی در درون و بیرون از سرکه را سرازیر کردند، بر تو واجب است که با فضاگشایی و صبر شکر ریز شوی؟ و اگر به این واجب عمل نکنی دچار ویران منون از درون و بیرونت خواهی شد، مثل دلگرفتگی خودت و یا اینکه باعث ملولی دیگران خواهی شد؟ اصلا تو ویران منون را شامل چه حوادثی میدانی؟ مگر نه اینکه دلگرفتگی و شادی بی سبب نبودن خودش سیر کردن در آتش درون و خود نوعی غیبن منون پنهان است که به غیبن منونهای بیرونی منجر می شود. حالا یه سری عبیاتی رو می خونم که ما بفهمیم غیبن منون فقط ایجاد قضای بد نیستش، بلکه همین که دل ما بگیره یا باعث دل گرفتگی دیگران بشیم خودش نوعی غیبن منون هست. دوست چون مال کسان را می برد، قرد دلتنگی دلش را می خلد. او همین گوید عجب این قرد چیست؟ از آن مظلوم که از شرزت گریست، چون به این قبض التفاتی کم کند، بار اصرار آتشش را دم کند. قرآن کریم سوره طه آیه 124: و هر کس که از یاد من اعراض کند زندگیش تنگ شود و در روز قیامت نابینا محشورش سازیم. بنابراین به یاد خدا نبودن هم خودش رایدن ممنون هست. در معاصی قبض ها دلگیر شد، قبض ها بعد از عجل زنجیر شد. آن عدد کردن بود یعنی مکن، هیچ تحویلی از آن عهد کهن. پیش از آن چین قبض زنجیری شود، این که دلگیری پاگیری شود، رنج معقولت شود محسوس و فاش، تو نگیری این اشارت را بلاش. او برارد از کدورت ها صفا، من جفاهای تو را گیرد وفا، چون جفا آری فرستد گوشمال، تازه نقصان وان شوی سوی کمال، چون تو وردی ترک کردی در روش، بر تو قرضی آید از رنج و تبش. تموم شد. در انتها فاطمه که از آقای کریم زمانی هم بابت کتاب های خوبشون تشکر کنم، من در کنار برنامه شما حتما از کتاب های ایشون هم استفاده میکنم. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. عالی عالی خانم سناز. سناز درسته؟ عالی بود. عالی عالی. آفرین آفرین. خدا حافظ.
خدا نگهداره.
بله بله. خیلی مطالب فرمودن. امیدوارم شما به این برنامه تلفن ها که شما خودتون صحبت میکنین در واقع آموزش مردم بر مردم هست این برنامه، و چقدر ماشاءالله خوب بلدین. اونایی که زحمت کشیدن واقعا خوب یاد گرفتن. بله، میفرمایند که رایب المنون یعنی برنده شک، همه اون اتفاقاتی است که همین که ما از نظم زندگی خارج میشیم میفتیم به نظم من ذهنی رخ میده. یعنی دو تا نظم هست که زندگی ما رو اداره میکنه و انتخابش دست ماست. اول که بزرگ میشیم از کودکی دچار نظم من ذهنی هستیم، و در یک جایی از زندگی 10 سالگی، 15 سالگی، 20 سالگی، 50 سالگی متوجه میشیم که نظم کار نمیکنه. هر چیز جوانتر باشیم بهتره. پس بنابراین با فضاگوشایی و تسلیم عدم رو میاریم به مرکزمون. یعنی عدم رو آوردن یعنی خدای زندگی رو میاریم به مرکزمون، به جای عقل من ذهنی که میگه هرچی بیشتر بهتر. و همین که میاریم خدای عدم رو مرکزمون، از اون لحظه به بعد با نظم زندگی کار میکنیم. و حتی یک لحظه شما بتونید فضا رو باز کنید، مرکز رو عدم کنید، این در زندگی شما تأثیر داره. یعنی شما حساب کنید که شما با نظم من ذهنی و دردهاش زندگی میکنید، یه لحظه فضا رو باز میکنید، تسلیم میشید، مرکز عدم میشه، اون موقع نظم خرد کل رو که تمام کائنات رو اداره میکنه میگیریم، با اون نظم زندگیتون رو اداره میکنید. بله، ذره ای گر جهد تو افزون بود، در ترازوی خدا موزون بود. یعنی حتی یه دفعه شما مرکز عدم کنید، ترازوی میگه خداوند اونو میکشه، در نظر میگیره، یعنی روی شما اثر داره. و خارج شدن از نظم زندگی انسان رو دچار مشکلات میکنه، درد میکنه. پس هر مسئله سازی رایب المنونه. هر دعوایی که شما با همسرتون میکنید، با بچهتون میکنید، هر اوقات تلخی رایب المنونه. هر خشمگین شدنی معنیش این است که شما از نظم زندگی خارج شدین. هر کنترلی، هر قید بند گذاشتن روی دیگران و اینکه آدم نمیذاره دیگران زندگی کنن، خودش زندگی نمیکنه، به خاطر این است که از نظم زندگی خارج شده، خودشو با نظم من ذهنیش اداره میکنه. من ذهنی نظمی داره که همیشه با ترس و حس عدم امنیت همراهه، و انسان در هوش کامل نمیتونه باشه. پس بنابراین هر مسئله و مانع سازی و دشمن سازی و درد سازی ولو کوچیک فرمودن شعراش رو خوندن گفتن اول کوچیک کوچیک میشه بعد که اهمیت نمیدیم بزرگ میشه. یعنی اول مسائل بزرگی نمیسازیم، مسائل کوچیک میسازیم، بعد که توجه نمی کنیم میگیم دیگران بلد نیستن زندگیشونو، دیگران برای ما مسئله میسازن، هی مسائلی که درست میکنیم بزرگتر میشه. همینطور که گفتم قیمت یادگیری میره بالا، قیمت تجربه میره بالا. انسان خردمند اونه که بفرمایید.
الو.
بله گوشی رو داشته باشین. بله بله. سلام سلام. بله یه لحظه گوشی رو داشته باشین. بله ببخشید. داشتم میگفتم انسان خردمند کسی است که با کمترین هزینه این چیزی رو که باید یاد بگیره و یه چیزم بیشتر نیست. ما باید خودمون از نظم من ذهنی در بیاریم، وصل کنیم به قانون زندگی. الو ای بابا، دوست ما از آسترا زنگ زد. این یعنی چی؟ شما در ایران بهتر میدونی یعنی چی؟ یعنی قطع شد؟ بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
آسفایی میکنم یه لحظه گوشی بیزم حتما صدا رو کم کنم.
بله بله خواهش میکنم.
آسفایی میکنم. بذارید من یادداشتی رو که نوشتم، محمد هستم از تهران زنگ میزنم.
بله آقای محمد بفرمایید. بله
خوشحالم که صداتون رو میشنوم. اجازه بفرمایید آسفایی میکنم، چون فکر نمیکردم که موفق بشم. یادداشتی که کردم توی گوشیم این هستش که تقدیم میکنم خدمتتون. سلام، من از زمین زنگ میزنم خدمتتون. سلام به شما یعنی سلام به من، سلام به شما یعنی سلام به خودم، سلام به خدا. صدایی که اکنون میشنوید صدای خداست که در این نقطه برچسب محمد اعزازی رو خودش گذاشته. از تهرانم زنگ میزنم، هرچند همیشه از امریکا، اروپا، ژاپنم هم زنگ میزنم، از همه جا زنگ میزنم، فرقی نمیکنه، همه جا برام یه جاست. همه اونایی که زنگ میزنن منم که حسب میزان شفافیتشون نورم رو ازشون بیرون میزنم. این خدا همون خداییه که صداش از عمو پرویز، از نیما و پویای نازنین میاد، از هورا، از بهار، از سریما صدای نازنینش میاد. سلام به هورا، سلام به بهار، سریما، پویا، نیما. سلام به این قطرات خدا، سلام به پیام آوران خدا، سلام به پیامبران خدا، سلام به برگزیدگان، سلام به گلهای شکفته و درختان برداده، سلام به ثمرات خلقت، سلام به جواهرات صیقل یافته، سلام به بیداران، سلام به بهشتیان، سلام به آگاهی های از تله بیرون جسته، سلام به نورهای از حفره دنیا بیرون تابیده، سلام به ستاره ها، به روحهای به حق پیوسته، به بلبلان بستان خدا، سلام به عشقهای به نهایت رسیده، سلام به شهیدان حقیقی، سلام به تماشاچیان و بینایان، به زندگان، به محشور شدگان قیامت، به اهداف خلقت، به میوه های رسیده، به مسافران از ازل رسیده، سلام به از بند خاک و چاه رستگان، سلام به راستان، به رستگان، به یوسف های از چاه بیرون آمده، سلام به زیورالات چکش خورده و برغنداخته، سلام به مستان شراب الهی، به فراتر از ورزش های شریعت روندگان، به عقاب های اوج گرفته، به موحدان از بت پرستی رهیده، سلام به از پرستش نیز رهیدگان و به خود خدا پیوستگان، به فانیان در خدا، به گل و بر و میوه صنعت و تکنولوژی، سلام به گل ماهواره، سلام به ارزش و وزنه تکنولوژی، سلام به گنج حضور، سلام به جواهرات دنیا، به پشت سرگذارندگان بازی های دنیا، سلام به نیستان، سلام به نیستان، سلام به هستان. در این رسانه شادباش و کلامی جز سلام نداریم، تا به وقتش دست در دست هم برخسیم. به قول کتاب مقدس کلام ما در اینجا سلام است و سلام. من یعنی خدا حالم خوبه و اونی که خدا نیست حالش بده. کسی که در خداست در بهترین حاله، حتی اگه سر صلیب باشه یا سر دار یا سر نیزه. ما در اینجا در این برنامه گنج حضور در رفرفهای خضر و عبقری حسان روبروی هم تکیه زده ایم و کلام و تشعشوی جز سلام نداریم. به قول کتاب مقدس به راستی که ما خود خدایانیم، به قول کتاب مقدس به راستی که ما همه، من، هورا، بهار، فریما، پویا، نیما، همه با هم برادریم و تنها یک پدر داریم و آن خود خداست. بعد از 900 و اندی برنامه گنج حضور کم کم وقتشه که درست صحبت کنیم. در تماس‌های تلفنی کلمات من را برای همیشه حذف کنیم، از خدا و در خدا صحبت کنیم. اگه من ورژن جدیدی از قرآن رو ارائه بدم، قطعا این آپدیت رو درش لحاظ خواهم کرد. هو الاول و الاخر و الوسط. نه تنها اول و آخر، بلکه همین الان وسط هم منم. من و شما همگی در خدا یکی هستیم و بهترین حال ممکن رو داریم. من یعنی خدا از همین کانال به اونهایی که هنوز زاده نشده اند و در تاریکی جهل دنبال روزنه اند اعلام میکنم بگردید و صدای من یگانه را در صدای همه کس پیدا کنید. دقت کنید و چهره من یگانه را در چهره هر کس که میبینید پیدا کنید. دیدار من پایان دنیاست. دیدار من قیامت است. دیدار من بهشت است. دیدار من نهایت هارمونی و زیبایی و لذت است. اگر شمایی هست که هنوز من نیست، بداند جز من خبری نیست. شاد و پیروز باشید همانند همیشه. قرار ما دیدار در پشت همینجا در بهشت بعد از مرگ تن. بدرود.
عالی عالی، آفرین، خیلی زیبا.
بزرگوارید، ارادت داریم خدمت شما. ممنون. کانالتون رو من یک گنج میدونم، همونطور که حقیقتا هست، فوق العاده عالی. هیچ کلمه ای واقعا نمیتونه بیان کنه ارزش این کانال رو. من همیشه همه جا عرض میکنم که واقعا گنج حضور در حیات میوه و ثمره صنعت و تکنولوژی هست. اون داستانی هست که به ما قول دادن که از یک نقطه دنیا قرار هست صدایی بیاد و همه دنیا اون صدا رو بشنون و این کانال همون کانال هست.
خیلی ممنون.
امری باشه سرورم.
ارزی ندارم و کانال در ذهن متعلق به شماست. کانال من نیست.
بله همونطور که تو کلماتم عرض کردم، سلام به من، سلام به شما، ما همه در خدا یکی هستیم.
من همینطوره. آفرین. خب خداحافظی میگم. عالی عالی.
آفرین. ممنون. مرسی. متشکر. خداحافظ.
بله همونطور که کمک کردن، اول میگه اونه، آخر اونه. اگر شما به حرف این بیننده گوش بدید، الان هم که گیریم در من ذهنی باز هم اونه، اجازه بدین او کارش بکنه. باید اجازه بدیم زندگی یا خداوند الان که ما در من ذهنی هستیم کارشو بکنه. نمیذاریم کارشو بکنه. فعل توست این قصه های دم بدم. این بود معنی قد جف القلم. فعل ماست. صبح نزدیک است. خاموش کم خروش. من همی کوشم پی تو. تو مکوش. از زبان زندگی میگه. از زبان خداوند میگه. من همی الان که تو ذهن هستی تو و درد میکشی و میگی بلد نیستم و خرابکاری میکنی، من دارم میکوشم تو رو آزاد کنم، به تو کمک کنم. تو با من ذهنید نکوش، خراب نکن، بذار من زندگی تو رو یعنی خودم رو درست کنم. یه وقتی شما باید از این جدابینی و جداسازی و دویی بیرون بپرید، بگین الانم در من خداوند کار میکنه، بذارم کارشو بکنه، من فقط تماشاگر باشم. یعنی شما باید فضا رو باز کنید و تماشاگر باشید، ببینید که او چجوری کار میکنه و وقتی کار میکنه شما قضاوت نکنید که اینجاش خوب کار کرد اونجاش بد، چون شما با ذهنتون میبینید و اموقع اون خرستون میگه که اینجاش بلده، خداوند اینجاش بلد بود، اونجاشو بلد نیست، من اینجا رو خودم درست کنم. ما نمیدونیم چه چیزی به نفعمونه. عرض کردم این توهم که یه دی فکر میکنن چه چیزی به نفعشونه، حالا از این پایگاه هم بالاتر میرن با خیالات من ذهنیشون و تعیین میکنن چه چیزی برای دیگران خوبه و اونو اجرا میکنن. این غلطه. ما باید کوچ بشیم به زندگی. دیدیم این نوازندگان سازشون رو کوچ میکنند. ساز ما کوچ نیست و خارج میزنه. بنابراین شما وقتی فضا رو باز میکنین دارین کوچ میکنین ساز زندگیتونو. پس فعل توست این قصه های دم بدم. دم بدم قصه میخوریم و معنی این که خداوند یا زندگی وضعیت های ما رو الان مینویسه بر حسب همین اتصالمون به او یا عدم اتصالمون. این اسمش جف القلمه. یعنی جوهر یا مرکب قلم خوش میشه بر اون چیزی که سزاوار هستیم. اگر شما وصلین، همیشه فضاگوشا هستین، مرکزتون عدم سزاوار هستین. اگر مرکزتون جسم سزاوار نیستین، اون موقع ما با نظم زندگی کار نمی کنیم، با اصول زندگی کار نمی کنیم. ضررهای اونو هر کسی در زندگیش، مخصوصا ابتدای زندگیش که من ذهنی داشته، تجربه کرده. اتفاقا شما به این برنامه گوش بدید یا مولانا رو خودتون بخونید، یواش یواش متوجه میشین اشتباهاتو. به شرط این که با ذهنتون به این برنامه گوش ندید، با من ذهنیتون مولانا رو نخونید که هر جا به نفع من ذهنیتون بگین اینجا درسته، هر جا به نفعتون نیست بگین اینجا غلطه اشتباه کرده. اونجاهایی که به نظرتون میاد این غلطه، اونجاست که باید خودتون رو درست کنید. حالا شما خودتون رو درست کنید، یه دفعه ببینید که اثرش در بیرون ظاهر شد فوراً. مثلا رابطه‌تون درست شد. این دفعه که به کسی میرسیم، به وضعیتی میرسیم، میخوایم مخالفت کنید، به خودتون بگین این دفعه نمیخوام مخالفت کنم. توجه میکنیم؟ مثلا مثل فرزندتون چیزهایی میگه، میگه نمیشه آقا خانم، نمیشه، چی میگین شما؟ حالا این دفعه بگو، فضا رو باز کن، بگو میشه، حالا ببینم چی میشه. میبینی که رفتار طرف عوض شد. به این سادگی بوده؟ بله. وقتی فضا گشایی میکنید و اون انرژی سازنده رو بالا میارین، میبینین که فوراً اون انرژی انعکاسش در بیرون وضعیت رو عوض میکنه و شما تعجب میکنید چرا اینقدر خوب شد، چرا دیگه من به خودم ضرر نمیزنم. یه دفعه ببینین که شما دست از سر مردم برداشتین. خب دست از سر مردم بردارین، در بیشتر اوقات اونا هم دست از سر شما برمیدارن، دیگه اذیتتون نمیکنه.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بفرمایید.
سلام های شهبازی.
سلام علیکم.
خوب، این وقتتون بخیر. بهناز از مازندران زنگ زنم.
بله خانم بهناز، خوب. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
خوب هستین، شبتون بخیر. صبحتون بخیر.
بفرمایید.
آقای شهبازی، من میخواستم در مورد مسئولیت فردی صحبت کنم. مسئولیت فردی هر کس در قبال خودش و در قبال جامعه داره صحبت کنم.
بفرمایید.
اینکه شما میفرمایید در لحظه زندگی کنیم، فضا گشایی کنیم، من فکر کردم که چجوری باید حالا در لحظه آدم باشه. مهمترینش اینه که ما گرفتار سبب سازی ذهن نشیم، و برای اینکه گرفتار سبب سازی ذهن نشیم، به نظر من به یک همچیزی که شما همیشه میگید اساسنامه، به یه اساسنامه احتیاج داریم. چیزی که حالا بهش میگن اثیکس، ولی اثیکس رو چون اخلاقیات ترجمه میکنم، من بهش نمیگم اخلاقیات، میگم اساسنامه. و این اساسنامه خیلی قانونهای زیادی هم نمیخواد. مثلا یه مثالی میزنم که روشن بشه. مثلا من اگه رانندگی میکنم، یک اساسنامه باید برای خودم داشته باشم. قانون اولش اینه که من میخوام به مقصد برسم. خب به هر حال هدفمون از رانندگی اینه که به یک جایی برسیم. قانون دوم اینه که خب باید سالمم برسم به مقصد. خب توی مسیر که میخوام برم، اگه بخوام برسم به جایی، باید زندم برسه، حالا طور دیگه این فایده نداره. و قانون سوم اینه که توی مسیری که میرم به کسی هم آسیبی نرسونم، یعنی موجب آسیب رسوندن به کسی دیگه هم نشم. همین سه تا قانون رو اگه من توی رانندگی رعایت بکنم، یعنی اگه اساسنامه خودم قرار بدم، خب باعث میشه که درست رانندگی کنم، سبقت نگیرم و بسیار از اتفاقاتی که ممکنه بیفته جلوگیری بشه و پیشگیری بشه ازش. یعنی با همین سه تا قانون ساده من تونستم یه حالا اون کاری رو که رانندگی بوده به درستی و خوب انجام بدم و به هدفم برسم. مثلا یه مثال دیگه میزنم، توی شغلمونم میتونیم دقیقا همین کار رو بکنیم. مثلا من اگه پزشک باشم یه قانون دارم، قانون اولم اینه که جون مردم رو نجات بدم، یا یعنی اینکه به زندگی بهتر و سالمترشون کمک بکنم، و قانون دوم اینه که خب حالا درستم، یعنی بهشون کمک بکنم دیگه. همین قانون به سادگی کافیه که من تمام برنامه ریزیام حول این محور قرار بدم. اگه من در سبب سازی ذهن بیفتم، مثلا اگر فکر کنم که من اگه تعداد 5 تا مریض میبینم صبح تا شب به جاش 15 تا مریض ببینم، یا اگه 2 تا جراحی میکنم به جاش 10 تا جراحی انجام بدم، به خاطر اینکه پول بیشتری کسب کنم و خب پول بیشتر باعث بشه که من بتونم خونه بزرگتری بخرم یا ماشین بهتری بخرم، توی سبب سازی ذهن افتادم، چون فکر کردم که پول بهتر باعث امکانات بیشتر میشه و امکانات بیشتر باعث خوشبختی من میشه، و این سبب سازی با اون قانون اولان در تضاد قرار میگیره که من میخواستم جون مردم نجات بدم، چون ممکنه خستگی من در نهایت باعث بشه که حالا نتونم اون خطاهای پزشکی انجام بدم یا نتونم اون تمرکزی که دارم رو بهش برسم. پس این اساسنامه داشتن خیلی مهمه. تو مسیر معنوی اساسنامه چیه؟ اینکه خب من با چون با ذهنم که نمیتونم واقعا بفهمم باید چی کار بکنم، هر چیزی که ذهنم بهم میگه اشتباهه، ولی خب میتونم یک تمرین هایی برای خودم قرار بدم که طبق اون تمرین ها به مرور زمان حداقل از افتادن به چیز جلوگیری بکنم. من توی این مدتی که به برنامه شما گوش میدادم، یه سری از خلال صحبت های شما یه سری حالا قوانین رو برای خودم پیدا کردم که میخوام خیلی سریع اون قانون رو بخونم، قانون ها رو بخونم اگه اشکالی نداره.
نه بفرمایید. بله.
قانون شماره 1 اینه که زمان من باید به 3 طریق سپری بشه: یادگیری، یاددهی و فکر و عمل به زندگی. پس زمانی که مشغول کار نیستم، یا گنج حضور میبینم یا خلاصه میکنم، یا اگرم خیلی خسته باشم دراز میکشم و ابیات رو تکرار میکنم یا تمرین رو مراقبه میکنم. قانون شماره 2، در لحظه حضور بین من و خداوند هیچ چیزی قرار نمیگیره و ما تنها هستیم. فکر میکنم که آیا میتونم نزد خدا تنها بشینم؟ ظرفیت و تابعیت تنها موندن رو دارم، یعنی که میخوام مدام در ذهن فرار کنم، به ذهن فرار کنم. قانون شماره 3 اینه که تبدیل در ذهن ساده شده صورت میگیره، نه ذهن پیچیده. همه دانشی که اندوختن در مسیر معنوی ارزش نداره و برای تبدیل و زنده شدن در ابدیت خدا به کار من نمیاد. فهمیدم هرچه از علم و اخلاق آموختم و بسیار بهشون مینازم باید بندازم، چون فقط از اونها برای تایید طلبی و بزرگ کردن ذهن استفاده کردم. این ابیات منطق و طیر از حکایت شیخ سمعان خیلی کمکم میکنه که میگه هرچه یادش بود از یادش برفت، باده آمد عقل چون بادش برفت، خم هر معنی که بودش از نخست، پاک از لوح ضمیر او بشست، عشق آن دل بر بماندش سبناک، هرچه دیگر بود کلی رفت پاک. یا این بیت غزل 1846 که زه دانش ها بشویم دل، زه خود خود را کنم غافل، که نزد دل بر مقبل نشاید زفونون رفتن. خانده شماره 3 اینه که بیمرادی، چرا بیمراد شدن اینقدر مهمه؟ چون توی بیمرادی ما خواسته من و ذهنمون رو تشخیص میدیم، یعنی در واقع اگر من چیزی رو میخوام و بهش نمیرسم، یعنی با ذهنم خواستم. پس اون خواسته ذهنم رو شناسایی کردم، و چون ذهن هر چیزی که میگه خلاف زندگیه، ما بیمرادی از اون جهت مهمه که میتونیم خلاف خواسته ذهن عمل کنیم. آنچه گوید نفس تو کینجا بد است، نشنوه چون کار او ضد آمد است. قانون شماره 4، در مسیر معنوی قدم برداشتن مثل راه رفتن روی مینه. اگه من ذهن رو به حال خودش رها کنیم، یعنی ذهن بی‌نادر داشته باشیم و تماشاش نکنیم، ذهن از درون راه ما رو میزنه و راه خودش رو میره، کاری که خودش دوست داره میکنه، واکنشش رو میره، خشمگین میشه، و باید مدام هر لحظه حواسمون به خودمون باشه و به دیگران کار نداشته باشیم که رهزنانی که سوت میزنن ما رو از حضور در نیارن. گرنن نفس از اندرون راحت زدی رسنان را بر تو دستی کی بودی. قانون شماره 5 که اونم خیلی مهمه اینه که اگر چنانچه دیگران سود زدن و ایراد تو رو گرفتن و خواستن با صدای سود تو رو شرکی کنن، تو بر نگر جواب نده، فقط کار خودت رو بهتر کن. گفت مادر تا جهان بودست از این کار، افزایان بودندن در زمین. این تو کار خیش کنه ارجمند، زود ریشان ریش خود برمی کنن. من هفته رستم صحبت کنم، یه دونه دیگه هم میخونم و بقیه رو دیگه نمیخونم. هر لحظه قانون شماره 6 اینه که هر لحظه یک قدمه که باید اون رو درست بردارم. قدم درست یعنی فضا رو باز کردن. این لحظه فضا رو باز میکنم، فکر مربوط به اون لحظه رو که تازه از فضای گشوده دریافت میکنم رو به زندگی میریزم. من تقریبا 15 تا قانون به بقیه شو دیگه نمیخونم، میفرستم برای کانال.
بفرستین که ما هم در تلگرام بذاریم هم توی برنامه های معنوی.
چه
بله ممنونم، خیلی لطف کردین. بس خداحافظی میکنم با تو.
ممنون، خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام استاد، فرزانه هستم.
بله سلام فرزانه خانم، خوبین شما؟
بله خیلی خوب ممنونم. خب. استاد با اجازت مطلبی آماده کردم بشتر.
بفرمایید. بله.
چشم حس افسرد بر نقش ممر، توش ممر میبینی و مستقر. دفتر ششم بیت 818. چشم من ذهنی این لحظه منجمد میشود و توجه میکند به فکرهایی که این لحظه از گذرگاه ذهنمان میگذرند. یک سوالی که استاد بیان کردن این بود که می شود برای 5 دقیقه چیزی از ذهن ما نگذرد؟ اگر دست به تمرین این کار بزنیم می بینیم که فکری که این لحظه ایجاد می شود اگر مراقب نباشیم در ادامه فکر بعدی و بعدی می آیند. حالا اگر بدانیم که ما این لحظه مستقر هستیم و قابل تغییر نیستیم و فکر ایجاد شده رو جدی نگیریم و به آن واکنشی نداشته باشیم، به نقشی که ذهن نشان می دهد منجمد نشده ایم. جناب مولانا مدام به ما میگوید تو این فکرها را فقط نگاه کن و تو هم با آنها حرکت نکن تا زندگی خودش کارش را انجام بدهد، چرا که در غیر این صورت ما مدام از زندگی قطع میشویم و قطع میشویم و یک دفعه میبینیم در ته چاه ذهن منجمد افتاده ایم و راهی پیدا نمی کنیم. در واقع محدود به فکر و آنچه که ذهن نشان میدهد میشویم و نمی بینیم تا بی نهایت می شود فضا گشایی کرد و هر ته قابل تغییر است. در فضای گشوده شده این لحظه بهترین فکر در ما ایجاد می شود و روانی زندگی و سادگی دیده می شود. یعنی ما وارد خلاقیت و صنع این لحظه می شویم، نه درگیر فکرهای 2000 ساله که در آنها جبری شده ایم. خشک بر میخ طبیعت چون قدید، بسته اسباب جانش لایزید. با فضای خرق اسباب و علل، هست از الله ایس صدر عجل. دفتر چهارم از بیت 2380. حالا میگویند که تو اگر در ذهن ماندی مثل گوشت خوش شده سفت و غیر قابل انعطاف میشوی. میگویند تو بدان که هر نقش فکری تنها یک دلاله است. تو دلاله را دیگر برای چه میخواهی؟ میگویند نایب نظر خود نظر نیست، نظر قابل انعطاف است و تنها در همین لحظه ایجاد میشود و نه در گذشته و آینده. مقاومت و پافشاری اصلی ترین نتیجه طرح منجمد ذهن است که از فضای گشوده شده نمیآید و ما را و آخر سر ما را دچار درد و غم میکنند و خلاقیات ما فلج می شود و تغییر نمی کنیم. در نتیجه از جان ما هم کاسته می شود. جناب مولانا می گویند استیزه مکن، مملکت عشق طلب کن که این مملکتت از ملک الموت رهانت. عزله 652. این عشق است و این فضای گشوده شده است که ما را در ابدیت و بی نهایت مستقر می کند و شادی زندگی هیچگاه از ما جدا نمی شود و در واقع ما دیگر از مالیات دادن برای شادی رها می شویم چرا که با فضا گشایی تنها زندگی را از زندگی طلب کرده ایم. پس به ما میگویند تمام تلاشت را بکن که مطابق سرعت و طرح قضا تمام من ذهنیت را بازگون کنی و با خیر دوستی مکن که این به نفع توست. با وجود اختیار به فضا گشایی کردن در ما انسان ها می توانیم از دست ساحره جهان رها شویم، نترسیم و از تهدیدات من ذهنی هم جدا شویم. پس با این اوضاع ما عاشق این می شویم که من ذهنی و زندگی خواستن از همانیدگی ها را لا کنیم. جناب مولانا به ما می گویند تو به من ذهنیت بگو، تو مکن تهدید از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن. دفتر سوم بیت 38-33. تا اینکه سلطان در پی یکی از همین فضاگشایی ها زمین مسلم و طوق موهبت را به ما هدیه دهد. پس برای همین ما به کمک خدا نیاز داریم. نیاز داریم که مدام کار کنیم. نیاز داریم تا عشق را در دیگران شناسایی کنیم. نیاز است که درس استاد عشق را بگیریم تا همانیدگی و یا صورتی را به مرکز راه ندهیم. نیاز داریم که خاموشی را در بر بگیریم تا عمق شادی زندگی را در خود ببینیم و به هر جا که رفتیم در گلستان باشیم. خیلی ممنونم استاد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا فرزان خانم، آفرین. پس ویدیوشو بفرستیم برای ما.
بله چشم، احسان میکنم.
ممنونم. پس باتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خیلی زیبا بود. بله بله بفرمایید.
سلام آقای شهروزی، مریم هستم از استرالیا تماس میگیرم. خسته نباشید.
بله سلام مریم خانم، خیلی ممنون، بفرمایید. خوبین
آقای شهروزی؟ متشکرم، خیلی خوب هستم. شما خوب هستین؟
خوب خوب.
آقای شهروزی صدا من خوب میاد؟
صداتون خوب میاد. بله
ممنونم. اگه اجازه بدین یه مطلب نوشتم بخونم.
بله بله حتما.
موضوعش مسجد مهمان کش، قسمت اول. موضوعش هم به اسم عشق زندگی بخش است نه حلال کننده. داستان مسجد مهمان کش روایت مسجدی است که مردم اظهار داشتند که هر مهمانی به آن مسجد وارد می شود هلاک می شود. اما مردی با آگاهی به این موضوع شجاعانه وارد مسجد می شود و می گوید او از جانش سیر است و می خواهد بمیرد. مسجد شاید نماد این دنیا به عنوان مکانی برای تبدیل شدن از هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور است. در ابتدا به عنوان هوشیاری حضور وارد این دنیا می شویم و بعد همانیده می شویم و خود را هوشیاری جسمی می پنداریم. اما استفاده از واژه مهمان در این داستان به این معناست که ما در این جهان ماندگار نخواهیم بود. تنها مهمان این دنیا می شویم تا مراحل تکامل را تکمیل کنیم. باید در این راه جسم و جسم ها را فدا کنیم تا از من ذهنی رها شویم و به هوشیاری حضور این بار آگاهانه تبدیل شویم. اما انسان با من ذهنی و شرطی شدگی هایش ما را از خلاف عام رفتار کردن، خلاف غیر اصول و باورها رفتار کردن خواهد ترسان. این را نیز باید بدانیم. تنها حقیقت در جهان هستی خداوند است. تن و وجود فیزیکی انسان نمی تواند شایسته خداوندی باشد، چرا که جسم از بین می رود. تنها جوهر واقعی انسان می تواند نمایانگر خداوندی باشد. جناب مولانا می فرماید تا انسان آگاهانه تن و وابستگی های دنیاویش را ترک نکند نمی تواند کامل شود. یعنی انسان باید خودش را در معرض بانگ زندگی قرار بدهد تا مانند گوهر که از فضای تنگ صدف بیرون می آید، انسان نیز از فضای محدود ذهن بیرون بیاید. تا نیفتد بانگ نفخش این طرف، تا رعد آن گوهر از تنگین صدف. دفتر سوم مثنوی بیت 39-36. اگرچه در این داستان به ظاهر آن مهمان از جانش سیر بود، یعنی چیزی برای از دست دادن نداشت به گمان مردم، اما مولانا ما را به این موضوع متوجه می کند که ما باید آگاهانه و با یقین به این واقعیت برسیم که رها شدن از جسم و بند من ذهنی فقط با مردن به من ذهنی امکان پذیر است. در آیه 6 سوره جمعه آمده است اگر گمان میکنید شما دوستان خدایید و نه دیگر مردم، پس آرزوی مرگ کنید اگر راستگویانید. آرزوی مرگ کنید، آرزو کنید که از شر نفس و شیطان درونمان خلاص شویم. آرزوی زیاد شدن همان دیگی ها را نکنیم. به درستی که راستگویان همان انسان های صادق در این راه تبدیل هستند. صادقانه در راه معنوی تلاش می کنند و معنویت را ابزاری برای خودنمایی و بزرگ شدن به من ذهنی نمی بینند. از دوستان خداوند هستم به این معنا که در هر اتفاق به یاد می آورند که تنها مسئولیتشان فضاگشایی در اطراف اتفاق است و اتفاق را تنها بازی و فرصتی برای فدا کردن جان من ذهنیشان می دانند. مهمان عاشق با بی‌توجهی به هشدار و ترساندن او از وارد شدن به مسجد به آنها می گوید از دنیا سیر هستم. گفت او ای ناصحان من بیندم از جهان زندگی سیر آمدم. مثنوی معنوی دفتر سوم بیت 39-64. آن مرد عاشق به تقلید کردن از جمع بی واکنش است و برعکس برای جان دادن و آزمودن ایمانش بسیار مصمم و مطمئن است. او به مردم گفت او در توجه کردن به دنیای مادی کاهل و تنبل است. جناب مولانا با بیان ابیات زیر از زبان مهمان اشاره به این می کند که اگر دیگران ما را برای بیشتر کردن مادیات تشویق می کند، بهتر است که ما تنبلی کنیم و باکی برای از دست دادن و زیاد نکردن نداشته های ما باشیم. همانطور که هرچی کمتر در دنیا و مادیات غرق شویم، بیشتر فضا برای شکوفایی هوشیاری حضور وجود دارد. منبلی نیکو به کف پول آورد. ببخشید اینه. منبلی چستی که از این پول بگذرد. منبلی نیکو به کف پول آورد. منبلی جستی که از این پول بگذرد. آن نکو بر هر دکانی برزند. بل جهت از کون و کانی برزند. مرد شیرین گشت نقل و زین سرا. چون قفص هشتن پریدن مرغا. وقتی میگوید انسان برای تبدیل شدن، رها شدن از ذهن نباید صبر کند، بلکه باید بیقرار رهایی باشد. مانند پرنده‌ای که در قفس سبززار را تماشا می کند و اشتهای دانه خوردن ندارد، صبر و قرار را از دست داده است. مرغ را اندر قفس دان سبززار، نه خورش مانده است نه صبر و قرار. مثنوی معنوی دفتر سوم بیت 39-54. اگر انسان نیست تمام خواستش آزادی از من ذهنیش باشد، برای از دست دادن همان دیگی هایش لحظه شماری می کند، شادی می کند، مانند آن پرنده در قفس که تنها به آزادیش فکر می کند و از این که در بیرون قفس خطری جانش را تهدید کند نمی ترسد، چرا که ترس نمی گذارد او آرزوی آزادی کند. چون دل جانش چنین بیرون بود، آن قفس را در گشایی چون بود، که بود او را در این خوف و حزن آرزوی از قفس بیرون شدن. خیلی ممنونم آقای شهریاری از وقتی که به من دادید.
خیلی زیبا، آفرین، عالی عالی.
ممنونم،
خدا حافظ.
خدا حافظی میکنم.
بفرمایید.
سلام استاد نازنین.
بله بله، سلام علیکم.
ممنونم، خدا قوت.
خیلی ممنون.
با اجازت این چند بیت از اکثرا برنامه 938 هستم بخونم. من
بفرمایید، خواهش میکنم.
خب مکل اشیا یومی کل یسن نفس کس سودا جنت لا تختسن. گاوه زرین بان کرد آخر چه گفت، کهمگان را این همه رقبت چه گفت. چون بود آن بانگ گاو آخر بگو، ما
مال خواهم جا خواهم آبرو گاو را داند خدا گو سالی هر خریداری در خور کالی ای بسا دولت آید گاه گاه پیش بی دولت بگردد بود را ای بسا معشوق قاید ناشناخت پیش بدبختی نداند عشقا چون بوت سنگی شما را قبل شد لعنت و کوری شما را ظلم شد لعنت و کوری شما را ظلم شد آن سلیمان پیش جمله حاضر است لیک بیرد چشم بند و ساهرت تا به جهل و خوابناکی و فضول گو به پیش ما و ما از بجملی برقرین خیش مفزا در صفت خان چرا غارت یدین در آن صفت دیده آبرگی گران نوه گری مدتی بنشین و بر خود می گری مهر ابله مهر خرس آمد یقین کین او مهر است و مهر او سین حافظ از جور تو حاشا که بگرداند او من از آن روز که در بند تو هم آزادم چو طوق موهبت آمد شکست گردن غم رسید داد خدا و به مرسی دادی خاموش که گفت نیز هستی باشسته یه انفتوش الکن باشسته یه انفتوش الکن باشسته یه انفتوش الکن خیلی ممنونم با اجازت خدا
خیلی زیبا آفرین خدا حافظ
ممنونم
عالی بفرمایید
بله سلام شوازی
سلام علیکم
پویا از آنم تماسی گیرم
بله آقا پویا چطورین شما چه عجب
سیانه من خواهم خدا شکر من یه متنی دارم اگه اجازه بدیم با تو اشتراک دارم
بله بله بفرمایید
اسم متن هست سپند بداد پندم استاد عشق ز استادی که هین بترس هر کس که دل بدو دادی چه چشم مست کسی کرد حلق در گوشت ز گوش پنبه برون کن مجوی آزادی به وعده های خوشش اعتماد کن ای جان که شاه مثل ندارد به راست میادی در غزل 399 مولانا در سبیت بالا در مستقیم ترین حالت ممکن مخاطب را خطاب قرار می دهد و پند مستقیم می دهد. این پندهای مستقیم را تنها در این سبیت غزل می توان یافت. اولین پند بترس از اینکه دلت را به کسی بدهی. دومین پند از گوشت پنبه را بیرون کن و آزادی سطحی مجوی. سومین پند به وعده های خوشش اعتماد کن ای انسان. حال هر پند را کمی با هم می شکافیم. اولین پند: بترس از اینکه دلت را به کسی بدهی. بداد پندم استاد عشق ز استادی، که هین بترس ز هر کس که دل بدو دادی. استاد عشق همان زندگی، همان خدا در گوش هر کس در حال پند دادن است. یکی از پندها این است که از یک چیز و تنها یک چیز در این جهان باید بترسی. آن چیز این است که دلت را به کسی بدهی. وقتی آدم دلش را به کسی می دهد، با آن شخص همهویت می شود. همهویت شدن با شخص یعنی این که آن آدم بیاید مرکز ما و بشود مرکز توجه ما. وقتی متوجه می شویم مرکز توجه ما شده، که آن آدم را می خواهیم کنترل کنیم. چرا به من توجه نکرد؟ چرا جواب پیام هایم را دیر داد؟ چرا با دوستانش بیشتر از با من وقت می گذراند؟ چرا خواسته های مرا برآورده نمی کند؟ همهویت شدن با انسان های دیگر یکی از رایج ترین و آسان ترین اشتباهاتی است که ما انجام می دهیم. دومین پند: از گوشت پنبه را بیرون کن و آزادی سطحی مجوی. چه چشم مست کسی کرد حلقه در گوشت، ز گوش پنبه برون کن مجوی آزادی. در پند اول گفتیم زندگی به طرق مختلف در حال پند دادن به ماست. سوال اینجاست که من چرا این پند را نمی شنوم؟ جواب ساده است: چون پنبه در گوشم کردم. ما آدم ها پنبه های مختلفی داریم که هر کس به فراخور حالش آن پنبه را در گوشش می کند. یکی پنبه پول، دیگری پنبه همسر، دیگری پنبه قدرت، کسی پنبه شهوت، دیگری پنبه خشم. تا نوجوانیم و پول در نیاورده ایم می خواهیم پول دار شویم. پس برای چند سال پنبه پول را در گوش می گذاریم. یعنی دیگر گوش ما نسبت پند زندگی کر می شود و فقط هرچه مربوط به پول است را اجازه می دهیم از دروازه گوش ما رد شود. بعد از پول دار شدن می خواهیم همسردار شویم و بچه دار. پس پنبه همسر را می کنیم در گوش و باز نسبت به پیغام زندگی کر می شویم. تا ال آخر. در هر دوره از زندگی یک پنبه خاصی را در گوش می کنیم. وقتی فهمیدیم که پنبه بیرون بیاید آزاد می شویم، آن هنگام است که معنای واقعی آزادی را فهمیده ایم. مولانا معنای حقیقی واژگان را برای ما بازگو می کند. می گوید آزادی تنها و تنها زمانی به دست می آید که مرکزت از بند آن چیزی که به آن بسته شده است رها شود. سرمایه گذاری بزرگی است که برنامه گنج حضور می گوید ای انسانها، من به دنبال دادن آزادی سطحی به شما نیستم، بلکه بیایید آزادی واقعی را مزه کنید. آن آزادی که فرد ورای مکان و زمان و داشته ها و نداشته هایش شاد است. شاد است و رها و زندگی را برای زندگی می کند. سومین پند: به وعده های خوشش اعتماد کن ای انسان. به وعده های خوشش اعتماد کن ای جان، که شاه مثل ندارد به راست میادی. لحن شیرین و دلنوازی در پس این بیت است. تصور کنید پدر بزرگی در گوش نوه 5 سالش که با هم در پارک در حال بازی در یک روز پاییزی هستند، بیت بالا را زمزمه می کند. به وعده های خوشش اعتماد کن ای جان، که شاه مثل ندارد به راست میادی. ای جان، ای رفیق و ای همدم پای تلویزیون نشسته، هرچقدر که راه سخت شده است و تنگنا و فشار زیاد شده است، تو یادت نره که خدا وعده آزادی مطلق و واقعی را به تو داده است و خدا پادشاهی است که در راست میادی نظیری ندارد و به وعدهش عمل خواهد کرد. صبر که کنی راست میادی او را خواهی دید. تنها در گوش خود زمزمه کن که به وعده های خوشش اعتماد کن ای جان، که شاه مثل ندارد به راست میادی. پس به طور خلاصه سپندی که غزل 399 به ما میدهند از قرار زیرند: از اینکه دل به کسی بدهی بترس، برای آزادی از گوشت پنبه را بیرون کن، و در آخر به راست میادی خدا شک نکن. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. یه دنیا آنهای شرازی.
خیلی زیبا، آفرین.
مرسی.
خدا حافظ. عالی، خدا حافظ. بفرمایید.
الو، سلام استاد، خدا قوت.
سلام علیکم.
زرین هستم از زرین شریفان.
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
با اجازتون استاد.
خواهش میکنم.
بداد پندم استاد عشق ز استادی، که هین بترس هر کس که دل بدو دادی. غزل 399. مولانا میگوید انسان شاگرد است و استاد فقط یکی است و آن خداوند است. در صورتی که ما در من ذهنی با پندار کمال خود را استاد میپنداریم و همیشه خود را دانا و عاقل میبینیم و دائم میخواهیم دیگران را تعلیم و درس دهیم و عقاید و باورهای ذهنی خود را به دیگران تحمیل کنیم. استاد عزیز، در این هفته من شاگرد خوبی نبودم. نتوانستم در برابر چالش‌های زندگی فضا را باز کنم و دائم به سمت خشم، رنج و من می‌دانم کشیده می‌شدم و آنقدر خود را استاد می‌دیدم که شاگرد بودن را از یاد برده بودم و می‌خواستم با زور من ذهنی بچه‌ها را تغییر دهم و فکر می کردم فقط من درست می گویم و باید طبق میل من ذهنی من عمل کنم. فکر می کردم خیرخان و عاشق فرزندان و خانواده خود هستم، ولی غافل از آن بودم که توهماتی که خلق کرده بودم پشت آنها خود را پنهان کردم و فقط آنها را تصاحب و کنترل می کردم و در من ذهنی خود احساس سلطه‌گری می کردم و به درد افتاده بودم. با گوش دادن به برنامه به خود آمدم، دیدم که چقدر دور شدم، چقدر فضا را بستم. در من ذهنی استاد و احساس بودن می کردم. بودن یعنی در ناایمنی بودن، بودن یعنی خطر دائمی بودن. چاره را در مردن من ذهنی دیدم که فقط باید به من ذهنی مرد. مرده ها فقط ایمن هستند. هرچه به من ذهنی زنده تر باشیم امنیت کمتری داریم. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین.
ممنون استاد.
خیلی خوب. کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
بله استاد، دخترم هم هستن با اجازه.
بله بله، خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، خوبین؟
بله استاد، خیلی ممنون. تیارا هستم، 11 ساله.
این ویدیوهای شما خیلی عالی‌اند خانم تیارا.
ممنونم.
آره، خیلی ممنون. این ویدیوهایی که میسازین، نمیدونم اون دستگاهی که دارین به انگلیسی نوشته سیف زون، یعنی اون ناحیه‌ای که از کادر نمیزنه بیرون، یک کمی بیرون از کادر میزنه، اینا باید داخل کادر بذارین.
بله چشم.
بله، حتما دستگاهتون داره یه جایی داره اون، برین تو نگاه میکنین و با هرچی از هرچی استفاده میکنین نوشته سیف زون، اگر توی اون ناحیه باشه تمام ویدیو دیده میشه. اگه دیده باشین این به اصطلاح اون تخت سیاه شما، اون پنجره شما که الان ما داریم میزنه بیرون، اون زیرم که نوشته بود این تیارا 7 ساله اونم زده بود بیرون.
بله استاد، چش حتما برطرف میکنم.
آره آفرین، بفرمایید.
با اجازتون. در این نظر بنشین، هر لحظه دوست میبین، آخر چرا تو مسکین اندر پی فرسونی. مولانا غزل شماره 2943. میگوید در این درد بنشین، یعنی با ذهنت با درد برخورد نکن، برای اینکه درد یک چیز ذهنی است. اگر با ذهنت برخورد کنی در این صورت میفتی به ذهن. در این درد یعنی من الان قضاوت نمی کنم که این بد است یا خوب است و ترس درد است، حسادت درد است، تأسف از گذشته درد است، استرس درد است. در این یعنی این لحظه فعالانه ما داریم درد را تحمل می کنیم و از آن در فرار نمی کنی. ولی الان منظور مولانا این لحظه است که لحظه به لحظه نباید از در فرار کنی، تا اینکه یک دفعه بفهمیم که در از گره ماه، از من ذهنی ماه، از الگوی ذهنی ما دارد حاصل می شود. مولانا می خواهد بگوید که با آن دردی که داری نباید نگران باشیم که من درد را از کجا پیدا کردم، چون درد خودش پدید می آید. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین. خب خواهرتون هم هستن ها؟
نه خیر استاد.
چرا؟ یک تا کجاست؟
بله استاد، متاسفانه خواب هستم.
خیلی خوب، خیلی زیبا حرف میزنن این خواهر شما، عین شما. میبینین دیگه نه چقدر زیبا و میشینن سخنرانی میکنن.
بله
بله، آفرین آفرین. خیلی خوب، سلام برسونید، بغلش کنید، بوسش کنید. خواهر خوبی دارین.
حتما.
ممنونم، پس خداحافظی میکنم با اتون.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهرابی، سرور هستم، از گلستان زنگ میزنم.
بله خانم سرور، خوبین؟
مرسی، ممنون. شما خوبین؟
بله، چه عجب.
خواهش میکنم، ممنون از شما، سپاسگزاری میکنم از شما به خاطر برنامه های زیبایی که اجرا میکنین. واقعا ممنونم از شما بخاطر روشنگری هایی که میکنین، واقعا برنامه ها عالی هست.
ممنونم، پیغام های شما هم عالی هست خانم. این تصاویری که درست میکنین، این نوشته های شما بسیار بسیار عالی، کمک کننده. ممنونم از شما.
خواهش میکنم، بیانات گوهربار شماست دیگه، ما هم میگیریم، دوستان زحمت میکشن متن رو مینویسن، ما هم میگیریم تکای کوچیکش رو در میاریم و واقعا کمک کننده بیانات شما، واقعا عالی هم برنامه همه شد بودی. خیلی خیلی عالی هم. خواهش میکنم، یه متنی نوشتم.
بفرمایید. بله بله بفرمایید.
اسم متن هست گنج پنهان. ما به عنوان هوشیاری با مرکز عدم وارد این جهان میشویم. مرکز عدم همان خداوند است، یعنی در مرکز ما جز خدا چیزی دیگری نیست. برای باقی ماندن در این جهان من ذهنی می سازیم که در زمان زندگی می کند. از این فکر به آن فکر می پرد. در ابتدا ما فکر می کنیم همین من ذهنی هستیم. در اثر پریدن از فکری به فکر دیگر، ما به عنوان هوشیاری خودمان را گم می کنیم. یعنی در فکرهایمان و در این دنیا گم می شویم. در این جهان احساس غریبی می کنیم، چون از اصل ما دور می شویم. دیگر خداوند در زندگی ما نیست، به جای خدا چیزها را می پرستیم. در این جهان عهد الست را فراموش می کنیم، چون قبل از ورود به این جهان ما با خداوند پیمان می بندیم که از جنس او هستیم و در این جهان جنسیت او را ادامه می دهیم و بر این عهد و پیمان باقی می مانیم. اما در این جهان ماده و جسم این عهد و پیمان یادمان می رود و فقط جسم ها رو می شناسیم و روح لطیف ما خداوند زیر همانیدگی های ما پنهان می شود. اگر به عهد الست وفا نکنیم، بعد از 10-12 سالگی دردهای مختلفی به سراغ ما می آید، چون تا 10-12 سالگی مجاز است که ما در ذهن زندگی کنیم. پس از آن باید از ذهن زاده شویم، برای اینکه ذهن ما را در زمان نگه می دارد و از این لحظه دور می کند. این لحظه زمان نیست، خداوند است. برای اینکه با خدا باشیم و به او تبدیل شویم، باید در این لحظه زندگی کنیم. فقط در این لحظه می توانیم با خدا یکی شویم، نه در گذشته و آینده. چون ما در ذهن می مانیم و همانیدگی های مختلفی داریم، خداوند همانیدگی های ما را نشانه می گیرد. با پیش آوردن اتفاقات گوناگون به ما درد می دهد. البته ما چون آگاه نیستیم درد می کشیم، در حالی که اتفاقات برای بیدار شدن ما از خواب ذهن است. اگر آگاه بودیم، این درد را به درد هوشیارانه تبدیل می کردیم. چون زندگی میخواهد ما را از این خواب بیدار کند. میخواهد خودش در مرکز ما باشد. میخواهد لطف و رحمتش را نثار ما کند. میخواهد به عنوان گنج نهان آشکار شود. خداوند هوشیاری حضور گنج پنهان است. ما هم به عنوان هوشیاری جدا شده از خداوند گنج نهان هستیم. این هوشیاری مانند گنجی در ما به ودیعه گذاشته شده، یا به عبارتی این گنج همان اصل ماست، رازی است که در ما پنهان شده. ما به عنوان انسان امتداد خدا باید این گنج و این راز را آشکار کنیم. این بدن ما آفل یعنی گذراست، ولی در همین جسم ما که متولد می شود و می میرد گنجی پنهان است که هرگز زاده نمی شود و نمی میرد. آن گنج نهفته بی شکل، بی زمان و بی مکان است. آن نچیز در شکل یعنی در ما زندگی می کند، یا ما توسط این هوشیاری اداره می شویم. فقط ما باید از این باقی نهان، از این راز نهفته، از خداوند آگاه شویم. با فضاگوشایی، با عدم کردن مرکز، با پذیرش اتفاقات، با شناسایی همانیدگی ها و انداختن آنها، این گنج به این گنج دست پیدا می کنیم یا به آن زنده می شویم. فقط انسان است که می تواند این گنج پنهان را آشکار کند. موجودات دیگر نمی توانند. جمادات، نباتات و حیوانات قادر نیستند این گنج را آشکار کنند. اگر ما آگاه به این راز نشویم و بخواهیم در ذهن بمانیم، زندگی خواب ما را در ذهن پریشان می کند. چرا بستی تو خواب من؟ برای نیکویی کردن. از ایرا گنج پنهانی و اندر قصد اظهاری. دیوان شمس، غزل 25-33. خداوندا، چرا در من ذهنی خواب مرا آشفته می کنی؟ با اتفاقات مختلف به من درد می دهی و نمی گذاری در ذهن راحت بخوابم. برای اینکه می خواهی به من نیکی کنی و حمایتت را به من برسانی، زیرا تو گنج پنهان هستی و می خواهی خودت را از طریق من بیان کنی. پس خداوند گنج پنهان است و می خواهد این راز را، این خلاقیت و شادی را و هزاران ترجمان دیگر را با قانون قضا و کنفکان از طریق من در جهان پخش کند. حدیث قدسی: من گنجی نهان بودم، دوست داشتم شناخته شوم. مخلوق را آفریدم که شناخته شوم. گنج در فضای گشوده شده درون ماست. هر چه فضای درون ما گشوده تر شود و مرکز ما بیشتر عدم بماند، خداوند بهتر می تواند از طریق ما خودش را بیان کند. کنتو کنزن رحمتن مخفیتن ثبت است و امتن مهدیتن. دفتر دوم، بیت 364. خداوند فرمود من گنجینه رحمت و مهربانی پنهان بودم، پس امتی هدایت شده را برانگیختم. یعنی من گنج نهان بودم، پس انسانها را خلق کردم و خودم آنها را از طریق فضاگشایی هدایت کردم. بحر اظهار است این خلق جهان تا نماند گنج حکمت ها نهان. دفتر چهارم، بیت 30-28. همه خلق جهان مخصوصا انسانها برای این آفریده شدند که خداوند بتواند از طریق آنها خودش را بیان کند، تا گنج حکمت و خرد خداوند پوشیده و نهان نماند. کنتو کنزن گفت مخفیان شنو، جوهر خود گم مکن، اظهار شو. دفتر چهارم، بیت 30-29. این قول را بشنو که حضرت حق فرمود من گنج نهان بودم، پس گوهر درونی خود را، هوشیاری خالص حضور را با همانیدگی ها مپوشان. با فضاگشایی لحظه به لحظه آن را بیان کن تا از جنس من شده و من بتوانم از طریق تو خود را بیان کنم. گنج مخفی بود، سپری چاک کرد، خاک را تاوانتر از افلاک کرد. گنج مخفی بود، سپری جوش کرد، خاک را سلطان اطلس پوش کرد. دفتر اول، بیت 28-62-28-63. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا. خب خانم سرور، موسیقی داریم؟
بله موسیقی داریم.
موسیقی چه خوب. بفرمایید.
بله.
خیلی ممنون. خیلی زحمت کشیدین.
خواهش میکنم. اختیار داریم. ممنونم از شما. Thank you.
عالی، تشکر کنید از آقا پویا. عالی،
باشه مرسی، خیلی
ممنونم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام شهبازی.
سلام علیکم.
دینا هستم از ونکوور.
بله بله، خوبی شما؟
ممنونم، سلامت باشیم. با اجازتون پیاممو میخونم.
بله
با موضوع قرین.
بله بله، آفرین.
در دفتر ششم مثنوی بیت 26 داریم: گر از این انبار خواهی به روبر، نیم ساعت هم به هم دردان مبر. که در آن دم که ببری زین معین، مبتلا گردی تو با بعث القرین. بر یعنی نیکی، بر یعنی گندم یا محصول، معین یعنی یاور، بعث یعنی بد، بعث القرین یعنی یار بد. در این ابیات مولانا به من هشدار می‌دهد که اگر می‌خواهی برو بر، یعنی محصول نیک برداری و فکر و عملت به درد نینجامد و نیکی بیافرینی، نیم لحظه هم تا از انسانهایی که به زندگی زنده شدند و همدم تو هستند و دارن در راه تبدیل شدن به زندگی کوشش میکنند جدا مشو، زیرا که در آن لحظه که از این یاوران ببری، با من ذهنی خودت یا منهای ذهنی جمعی قرین خواهی شد. با اینکه بحث قرین به عنوان یکی از محورهای اصلی راه تبدیل به زندگی در تمامی برنامه‌های گنج حضور کاملا توضیح داده شده و ظاهرا من هم آن را متوجه شدم، گویا باز هم گاهی اوقات موقع عمل چالش دارم. برای مثال تلاش می‌کنم که حداقل از اخبار به عنوان یک قرین بد دور باشم، ولی مخصوصا این یک ماه اخیر
به شکل‌های مختلف، یعنی در محیط کار، در برخورد با دوستان و یا حتی در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی آپلود می‌شوند و در صفحه گوشی هم بالا می‌آیند، در معرض آن قرار گرفته و اثر مخرب آن را به شکل ترس و نگرانی و مشغولیت ذهنم به تعبیر و تفسیر این خبرها در خودم دیدم. خوشبختانه همراهی با شما یاران معنوی به من اجازه می‌دهد که دوباره خودم را پیدا کنم. وقتی این هفته پیام خانم الناز از ایتالیا را شنیدم، مثل آب سردی که بر روی آتش درون ذهنم ریخته شود، ذهنم را خاموش کرد و توانستم در خودم شناسایی کنم که این ترس که در من با شنیدن خبر ایجاد شده، از پندار کمالم می‌آید، از من می‌دانمم می‌آید، از عدم تمرکز روی خودم و قرین شدن با افکار هم‌هویت شده ام می‌آید که این شرایط را برای ذهنم آسان می‌کند که راحت‌تر از منهای ذهنی بیرون و اخبار و غیره هم تأثیر بپذیرم. متوجه شدم که مولانا در حکایت فرار از خرگیران در دفتر ششم مثنوی که از بیت 25-38 شروع می شود و در برنامه 959 گنج حضور هم تصویر شده، اهمیت تأثیر قرین را شدیداً به من گوشزد می کند. در تیتر داستان که در واقع خلاصه داستان است آمده، یک کسی با عجله در حالی که ترسیده بود وارد خانه می شود و صاحب خانه می پرسد چی شده، چرا ترسیده ای؟ می گوید در بیرون خر می گیرند بدون مزد. می گوید تو که خر نیستی، چرا می ترسی؟ جواب می دهد چون تمیزی و تشخیصی وجود ندارد. یعنی خرگیران تشخیص نمی دهند که چه کسی آدم است و چه کسی خر است. این است که من ترسیدم. مهمترین پیامی که این داستان برایم داشت را با شما دوستان به اشتراک می گذارم. وقتی یک همانیدگی از هر جنسی، باور، درد در مرکز من باشد، با همان یک همانیدگی به وسیله جهان یا منهای ذهنی خر گرفته می شوم و موز هم نمی گیرم. یعنی تمام تلاش و تقلای من برای به ثمر رساندن آن همانیدگی یا باور بیهوده است و کار بی موز می باشد. می بینم که نیروی درد جمعی از طریق شبکه‌های اجتماعی و اخبار شدیداً مشغول این کار هستند و تمایل دارند که با بیدار کردن درد و باورهای کهنه و پوسیده من را به سمت خودشان جذب کنند. مولانا در این حکایت من را متوجه می کند که در من ذهنی و با مرکز پر از همانیدگی من قدرت تشخیص نخواهم داشت و متوجه عمق گرفتاری در این من ذهنی هم نخواهم بود. آقای شهبازی در برنامه 959 توضیح دادند که ما می توانیم راجع به آزادی ساعت‌ها سخنرانی کنیم و حتی توضیح دهیم، ولی واقعا درکی از آزادی نداشته باشیم. فرمودن برای درک باید فقط فضای درون را باز کرد و مرکز را عدم کرد. این است که انقلاب و آزادی باید در خود آگاهی من صورت بگیرد تا من بتوانم خلاق باشم و سازندگی ایجاد کنم و این کار زمان میبرد، کار میبرد، زحمت دارد، درد آگاهانه کشیدن و تمرکز روی خود دارد و هیچ چاره دیگری هم نیست. پس در این شرایط بهترین راه برایم این است که مولانا و برنامه گنج حضور را همدم و قرین خودم قرار دهم و مراقب باشم که از حلقه عاشقان جدا نشوم. گر از این انبار خواهی به ربود، نیم ساعت هم دهم دردان مبر، که در آن دم که ببریزی معین، مبتلا گردی تو باب اصل قرین. پس سلام.
خیلی زیبا، ممنونم.
خیلی ممنونم.
آلی
مرسی
آلی.
آقای شهبازی.
خواهش میکنم. خدا حافظ. بفرمایید.
الو، سلام جناب شهبازی. مرجانم از استرالیا تماس میگیرم.
بله مرجان خانم، خوبین؟
خیلی ممنونم، مرسی، خدا رو شکر. جناب شهبازی، من یه مطلبی تهیه کردم، چکیده ای از بخش اعتماد کردن بر تملق و وفای خرد.
خب
با اجازتون شروع کنم. مولانا در دفتر دوم مثنوی ما را از یک تله بسیار خطرناک و کشنده در مسیر معنویت آگاه می کند. او با این مقدمه ما را به داستان اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس دعوت می کند. دوستی ابله بود رنج و زلال، این حکایت بشنو از بحر مثال. دفتر دوم، بیت 1931. مولانا در این داستان استادانه دشمن درونی ما را به تصویر می کشاند تا ما خود را از او جدا ببینیم، تا فهم کنیم که با او یکی و همجنس نیستیم، تا آگاهانه هویت حقیقی خود را از او جدا کرده و با حزم و عاقبت بینی خود را از خطر نابودی نجات دهیم. او در این حکایت این دشمن درونی را خرس می نامد. داستان از این قرار است. ما قرن‌هاست که با شرطی شدگی ها و دردهای درونی با این خرس هم هویت شده ایم، یعنی می پنداریم که با او یکی هستیم. در این مرحله این خرس بسیار دردمند و سرکش است. بنابراین تمام خصایل نفس سرکش در اون نمود آشکار و قابل مشاهده ای دارند. مثلا تخریب می کند، دزدی می کند، دروغ می گوید، غیبت می کند، خشمگین می شود و داد و فریاد راه می اندازد. خلاصه خرس ما در این مرحله خصایل من ذهنی را به وضوح بروز می دهد. حال انسان‌هایی که زندگی معنوی را انتخاب کرده و روی خود کار می‌کنند، پس از مدتی جد و جهد و فضاگشایی سزاوار رحمت و جذبه الهی می‌شوند. به این ترتیب که با یاری شیرمردانی چون مولانا این خرس سرکش و دردمند ما تبدیل به موجودی آرام و به ظاهر فضاگشا می‌شود، وضعیت روحی ما بهتر شده و دیگر دست به اشتباهات بزرگ گذشته نمیزنیم. لذا اوضاع زندگی ما نیز بهتر شده و همه چیز به ظاهر امن و امان است. به همین سبب میپنداریم که دیگر درد نداریم و به حضور رسیده ایم. بنابراین با خرس خود دوست میشویم. حال از آنجایی که خودمان خرس داریم، این امکان وجود دارد که با قانون جذب به خرس همجنس شخص دیگری نیز جذب شده و به او دل بدهیم. اینجاست که استاد عشق زنگ خطر را به صدا در می آورد. بداد پندم استاد عشق به استادی، که هین بترس به هر کس که دل بدو دادی. دیوان شمس، غزل شماره 3099. مولانا ما را آگاه می کند که این دشمن درونی به قوت خود سر جایش باقی است، با این تفاوت که این بار فقط تغییر هویت داده، مهربان، خیرخواه و به اصطلاح رام شده تا به وقتش در زمان امتحانات قضا این ابله از راه دوستی و چاپلوسی سر ما را برباد دهد. مولانا در داستان خرس، همونطور که ما را از خطر این خرس آگاه می کند، به همون نسبت راه‌های کاربردی رهایی از این خرس را نیز به شرح زیر به ما آموزش می‌دهد. جناب شهبازی، بقیه شدود یک دقیقه است تقریبا.
بله بله، بخونید. هنوز 4 دقیقه شده. بفرمایید.
شما مرسی. پس این شد که راه‌های کاربردی رهایی از این خرس به شرح زیر به ما آموزش می‌دهد. 1. اظهار عجز و تضرع به درگاه خدا و با نمی‌دانم حقیقی فریاد یاری خواستن از بزرگانمان که همون شیرمردان عالمند، یعنی توجه کردن و اعمال آموزه‌های ایشان در زندگی. 2. پست شدن نسبت به من ذهنی، به بیان دیگر پیشه کردن تواضع و فروتنی، یعنی به کارگیری ابزارهای مولانا برای کوچک کردن من ذهنی. 3. عدم قناعت بر یک رحمت خداوند، یعنی طلب و مجاهدت بی پایان و دست نکشیدن از کار بر روی خود تا آخر عمر این جسم، حتی در وضعیت پیشرفت اوضاع مادی و معنوی، چرا که خرس در کمین است. 4. زدودن هر گونه آلودگی از 5 حس و باقی نگذاشتن دردهای روحی برای ادراک حقایق الهی و زنده شدن به حضور. آلودگی هایی مانند وسوسه های نفسانی، عیب بینی، هر گونه بیماری روحی و درونی که باعث ضعف قوت معنوی ما می شود. 5. بخل و تنگ نظری زنجیری بر دست و گردن هوشیاری ما شده و مانع سعادتمندی ما می شود. 6. پیشه کردن صبر در حلقه عاشقان و اعتماد به قانون مزرعه که رزق معنوی و مادی را به همراه دارد. 7. عدم اعتماد به بانگ غول من ذهنی خود و دیگران، چرا که ما را به ترس و ناامیدی می کشاند. 8. درک تقدم روح به جسم. این تن خاکی مرکبی است برای خدمت به روح، به مقصود زنده شدن به حضور در این جسم، و درک این که روح آینه توست و جسم زنگاری. دیوان شمس، غزل شماره 3055. 9. مغرور نشدن به پیشرفت معنوی، چرا که اگر تدبیر و فضل و هنری در خود احساس می کنیم تماماً از جانب خالق است، پس همواره نظر سوی او باشد. تکبر در سر داشتن دانش معنوی و ادعای استادی و سروری و پندار کمال باعث تباهی می شود و به همین وسیله سر ما برباد خواهد رفت. 10. هر لحظه با فروتنی در خدمت و پناه صاحب نظرانی چون مولانا بودند، یعنی اصالت و حقیقت وجودی خودمان را در آموزه‌هایش جویا شویم تا با یاری او از خطر برهیم و نجات پیدا کنیم. تموم شد جناب شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین، عالی عالی.
مرسی، ممنونم، خدا نگهدار.
خداحافظ.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید. الو،
سلام علیکم آقای شهبازی.
سلام علیکم،
امگوبین هستم، 14 ساله از تاجیکستان.
بله خانم انگوبین، خوبین؟
بله آقای شهبازی، خوب
بفرمایید.
ما به شما تماس زنگ زده بودیم و تلفن برقرار نداشته استاده بود و خواستم و خوب روم و نخواست تلفن گرفت.
خیلی خوب
آقای شهبازی، ازر میخواهم، کمتر نفسی عمیق میکشم و شروع میکنم به غزل خونی.
بفرمایید.
هلا من یک جان و دل چنین دوری روا داری، هجامی که ویسالت ذات محجوری روا داری، گریشتم دانه تلخم نشاید کشت خوردن را، تو آرابا آیت شیرین کار ای شوری روا داری، مرا گفتی که تو نوری قبولی قبله نوری، چنین تعظیم بر بعد از عفو مغفوری روا داری، مرا در معرکه هجران میان خون و زخم جان مثالی لشکری خارد با غوری روا داری. آقای شهبازی، این ازمه بود که
وقتی من برنامه شما رو می دیدم همچنین تاثیر بخش و همچنین تاثیر بخش چونان تاثیر بخش بود که وقتی من غزل رو شروع می کنم به خوندن تمام بدنی عضوهای بدنی من رو چونان حسیات فرا می گیرد که بیان نشونده است. و آقای شعبازی من دو بیتی از مثنوی محکو است که شما اون را قرائت می نمایید.
بله
حاضر. فراموش کردم و در برای شعر تمام کودکان را سرزد و لیکن حضرت موسی آن کسی که او می گفت آنچه او می پنداشت خوناشان بود. در خونه خودش وقتی چیزی می گفت و چیزی را می جست که بیکوشد در خونه خودش بود و لیکن تمام کودکان روی دنیا رو برای یک همون کودک تمام کودکان دنیا رو جانی آنها رو در خطر گذاشت و آنها رو به قتل رساند. اما حضرت موسی یعنی در خونه خودی فرعون کلان شد.
همون حیله کرد انسان حیلش دام بود اونو میگی
بود آنچه او میپنداشت خوناشا بود. در بیبست و دشمنم در خانه بود حیله فرعون زین افسانه بود. سلام آقای شهبازی.
خیلی زیبا، ممنونم. خب خداحافظی میکنم باتون.
خدا حافظ آقای شهبازی. مدرم میخواهم باشم.
خیلی خب باش. بله خواهش میکنم.
سلام علیکم آقای
شهبازی. سلام، خوبین؟
استاد بزرگ خدا را شکر استاد.
خب بفرمایید.
ممنونم. خنک ترا و خنک جمله همراهان ترا که سعد اکبری و نیک بخت افتادی. خدا را شکر استاد ما همراهانی داریم و استاد بزرگ شما هستی در این برنامه. بسیار این غزل زیبا با دل من نشست استاد و وقتی که همین بیت می آمد که خنک ترا و خنک جمله همراهان ترا من به نهایت شکرگزار هستم و زبانم خاطر است از شکر کردن که ما را خداوند قریب 10 سال می شود استاد همراه این برنامه گردان می دست و وقتی شما را نگیرم وقتی دیگرها را تشکر متشکرم از وقتی که به ما دادید استاد بزرگ و
ممنونم. عالی عالی. پس خداحافظی میکنم با اتون.
خدا حافظ. من سلام میرسانم از نام تاجیکستان میام بر شما.
بله خواهش میکنم. سلام برسونید. خدا حافظ.
خدا حافظ. در پناه خدا باشید استاد.
بفرمایید.
الو.
بله بله سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت بخیر جناب شهبازی عزیز.
خواهش میکنم بفرمایید.
من سفرم از تهران 2 هفته پیش باتون تماس گرفتم. خوب هستین انشالله؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
من خدا رو شکر میکنم بابت این عصری که شما هستین و انگار مثلا من خب یکی از قصه هم اینه که چرا در زمان مولانا نبودم ولی انگار شما هم همون پیام آور و پیام رسان حضرت مولانای برای من خیلی درس ها به من دادیم.
خواهش می‌کنم.
چه شما چه بقیه دوستان گنج حضوری واقعا درس های بسیار بسیار ارزنده به من دادیم.
خیلی ممنون.
یکی از درس ها همین جبران مالیه.
بله.
من همیشه محق بودم، همیشه میگفتم همه چی مال منه، همیشه میگفتم همه باید به من خدمت کنم بدون این که من بخوام به کسی خدمت کنم، بدون این که بخوام به کسی پولی بدم بابت خدمتی که به من میکنم. همیشه میخواستم فقط من باشم و همه چی برای من باشه.
آفرین. منطق این منطق رو از کجا آورده بودین شما؟ این چه هم میدونم الان ندارین، ولی این منطق رو از کجا آورده بودین؟ این قانون رو که همه به من خدمت کنن منتها من چیزی نمیدم.
من ذهنی من چیزی غیر از این از من نخواست. از اون بچگی تو خانواده بودم که حالا اونم خانواده عشقی نبودن، یعنی دستشون خالی بود، جیبشون خالی بود، چیزی به عنوان عشق نداشتن به من بدن. اونام گشته بودن، هم گشته عشق، هم گشته محبت، هم گشته مادیات، و منم از اینا همین درستا رو گرفتم. اگر عزیزایی مثل شما بودن صحبتی میکردن، نه کرکره مغزم پایین بود، کرکرم باز نبود که اینا رو بشنوه.
یه
مغازه اگه کرکرش پایین باشه هیچ ورودی نداره. کرکره مغز من سالیان سال پایین بود و اون چیزی که توش بود همون بود. یه سری گندیات، یه سری باورای غلط، یه سری چیزایی که فقط منو آتیش زد. فقط اون دموقات الان حسد نمیخورم، الان خدا رو شکر میکنم که پیامبری اومده که مولانا رو به من شناخت، عزیزی اومده که حافظ رو به من داره میشناسه. من به شعبازی من رفته بودم هندوستان تو معبد اوشو، یکی از عارفات که ارادت خاصی هم به حضرت مولانا داره.
بله.
زمانی که ما وارد شدیم که بریم سالون مراقبه مدیتیشن، یه سالون داره با از این رد بشی، اسم اون سالون عمر خیامه، یعنی عارف و استاد بزرگ ما تو هندوستان، بزرگترین مرکز مدیتیشن جهان، سالون ورودیش اسمش عمر خیامه.
بله.
شاعر و عارفی که من نمیشناسمش، خیلی از ایرانی شد نشناسنش. یه مطلبی خواستم در رابطه با سوال بپرسم، عنوان کنم.
بله بله بفرمایید.
سوال کردن من نگاه میکنم میبینم در زمانی که من در حضور هستم، وجود دارم، هیچ سوالی دیگه نیست، نه جوابی وجود داره نه سوالی.
بله.
هیچی نیست. یعنی اگر من الان سوال میکنم انگار نیستم، انگار اون حضوره نیست، نتونم توضیح بدم، انگار اون فضای خالی وجود نداره که سوال میاد. تو فضای خالی سوال و جواب نیست، من نیست، اصلا هیچی نیست. این هیچه شاید همه چیزه، همه چیز توش گنجانده شده. به قول این عزیزایی که امشب صحبت کردن، اصلا من و ما و این و اون و اصلا انگار همه چی فقط خودشه، فقط همین خلقه، فقط همین وجود داشتنه.
بله.
اگر اسباب و چیزی داره میسازه برای من، این سوال کردن ذهن منه. ذهن من من تا امروز نزدیک 53 سال، علاوه من 50 سال، من از این بچگی هر چی دیدم از این ترس از آینده دیدم، حسرت گذشته رو دیدم از ذهن خودم. تنها چیزی که امروز نگاه میکنم میبینم همین لحظات فضاگشایی که توسط این گنج، توسط شما عزیز به ما داده شده. این خیلی ارزنده است برای من. در این زمان انگار من همش تو پایکوبی هم، همش تو رقص هم. شاید دور اطرافی هم بگم تو چرا عزادار نیستی؟ من واقعا من دو هفته پیشم تماس گرفتم، خانم رو خیلی دوست داشتم، خیلی با هم زندگی خوبی داشتم، خب تفلک فوت کرد، روح شد. انگار امروز من تنها هم، هیچ کی پیشم نیست، هیچ کی نیست، من تک و تنها تو خونم و فقط همه چی تمرکزم اومده روی گنج حضور، جناب شعبازی، کودکان عشق، بچه‌هایی که پیغام میدن. من زیاد سواد عارفی اینا ندارم، زیادم بلد نیستم اصلا صحبت کنم حقیقتا، ولی تنها چیزی که فهمیدم اینه که دشمن اصلی من ذهن خودم، دشمن اصلی من این درون منه که همیشه کرکره ها میکشه پایین، میگه تو بلدی، تو میتونی، تو هستی، تو هیچ کی دیگه نیست. حتی بعضی وقت الانم نمیگم صد درسته، شاید من در طول روز یه ثانیه در حضور باشم، ولی این یک ثانیه انگار یه رعد و برقی که پشت سرش باران و وفور میباره، رعد و برق که تو بهار میاد یهو پشت سرش بارون میاد. اون یه ثانیه خلوت من، اون یه ثانیه خلع من، رعد و برق الهیه که پشت سرش باران رحمت میاد. که امروز من میشینم الان ساعت 12 مثل شب با جناب شعبازی باید صحبت کنم. من شیش میخوام، من همیشه ده میخوام، شیش میرم سر کار، ولی به عشق عشق شما عشقی واقعا عزیزی در این ساعت، در این ساعت، در این عصر من دیگه حسرت ندارم. الان من حسرت هم اینه کاش من زمان حضرت مولانا بودم، حضرت حافظ بودم، ولی الان من افتخار میکنم در عصر شما هستم، مستقیم با شما پیام آور عشق، پیام آور خداوند صحبت میکنم. من دستتو میبوسم، من هر موقع باد حرف بزنم دیگه شارژم و پایکوبی رخت زیاد من بلد نیستم ادبی حرف بزنم، مریوار حرف میزنم. به هر حال دستتو میبوسم،
خواهش میکنم، خیلی لطف کردید،
ممنونم،
خداحافظی میکنم،
ممنونم،
عالی،
ممنون، خداحافظی.
بفرمایید.
الو، سلام استاد.
سلام علیکم.
خدا قوت. سلام عرض کنم خدمت همه دوستان عزیز در برنامه گنج حضور. فرخنده هستم از دوستان ملک آباد.
بله، خوبین؟
ممنون، عالی، با اجازتون.
خواهش میکنم.
تا کنی مرغی را هبرستنی، خیش را بدخو و خانی میکنی. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. دیده آب و دیگران نوحه‌گری، مدتی بنشین و بدخورد میگری. این حس مسئولیت و عذاب وجدان و نگرانی و فکرهایی که مدام در سر ما میچرخد که دیگران را تغییر دهیم و هبرستنی کرده و اشتباهاتشان را به آنها گوشزد کنیم و به قولی بلد راه و راهنمای آنها قرار گیریم، چیزی جز دخالت کردن در زندگی دیگران، به واکنش واداشتن آنها و گرفتن حق انتخاب و اختیار آنها نیست. و بدترین آثار این رفتار غافل شدن از احوال خودمان و بدخوخ و خالی شدن خودمان است. پژمردگی پژمردگی روح خود را نمی خوریم و درباره بیماری باطنی خود اندیشه نمی کنیم. مرده من ذهنی خود را رها کرده و در حال اندیشیدن به زنده کردن مرده من ذهنی دیگرانی و به جای گریستن و زاری کردن بر احوال خود و گرفتاری و غم دیگران نوحه‌گری می‌کنیم. از بهترین راه کمک به دیگران و خودمان این است که توجه را از روی دیگران و کار کردن روی آنها برداشته و تنها روی خود کار کنیم. فقط برای این خواب گران که قفرت از خود است و زشترین مرگ محسوب می شود عزاداری کنیم، نه دیگران. پس عزا بر خود کنید ای خفتگان، زن که بد مرگیست این خواب گران. دفتر ششم، بیت 796. پسندیده ترین و درستترین کار از دید زندگی تنها فضا گشاییست، چون هر رفتار و عمل ما خارج از این فضای گشوده شده از دید زندگی ذره‌ای به حساب نمی آید و کاملا روی آن خط می خورد. تنها با فضا گشایی است که می توانیم نباینده و انعکاس‌دهنده رفتاری باشیم که خواهان انتشار فراوان آن در جهان هستیم. و تنها حالتی که در محضر خداوند ادب محسوب می شود فضا گشایی است و
و در مقابل به آن فضابندی و مقاومت جست دیدن دیگران و ندیدن زندگی در آنها بیادبی محسوب می شود. پس با فضابندی بیادبی خود را به نمایش نگذاریم، چرا که با نمایان کردن این بیادبی در مقابل دیگران همی که باعث واکنش ترس و رنجش و خشم و حسادت در آنها می شویم، انتشار دهنده و فرش کننده این بیادبی در مقابل زندگی هستیم. نمی شود در مقابل دیگران کاملا منقبض، سرد، خشن و بدون نرمش و انعطاف عمل کنیم و در مقابل بخواهیم دیگران در مقابل ما فضاگشا باشند. یعنی سعی ما برای تغییر رفتار دیگران طبق شرایط حال خودمان کاملا غلط است. مثل این کس که از باد بخواهیم که سرد یا گرم، آرام یا تند، کج یا راست بوزد، باید اندرونه خود را با اتفاقات همسو و هماهنگ کنیم. یعنی درون را با بیرون، نه بیرون را با درون. باد بر تخت سلیمان رفت کج، پس سلیمان گفت بادا کج مروش. باد هم گفت ای سلیمان کج مرو، بر روی کج از کجم خشمین مشو. پس سلیمان اندرونه راست کرد، در بران شهوت که بودش کرد سد. بعد از آن تاجش همان دم راست شد، آنچنان که تاج را میخواست شد. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین.
خب تشکر میکنم.
کسی دیگه هم هست؟
نه استاد، با اجازتون خداحافظ.
خب خداحافظ.
خدا نگهدار. خداحافظ.
بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
سلام استاد. وقتی شما بشه. خدا قوت.
خیلی ممنون.
امینه هستم از مهاباد.
بله خانم امینه، بفرمایید. بله.
بله. استاد من این چند برنامه این هفته رو هم از اول تا به آخر گوش دادم و دیدم چقدر کار دارم. من خیلی دور شده بودم از برنامه ها و همچنین دو تا برنامه قبلی رو و هنوز نتونستم مطلبی رو آماده کنم، ولی خیلی دلم میخواد که براتون از همون اشعاری که حالا تو طول روز خودم اونا رو به صورت آواز میخونم، امشب حالا من یکی زنگ بزنم و برای شما آواز بخونم.
بله بله بفرمایید.
استاد چقدر این خرس من گنده است که الان اصلا انگار دست تو گلون کرده نمیذاره من حرف بزنم.
اوه نفس
شناساییش کردم فقط.
نفس عمیق بکشین.
وقت فضا گشایی میکنم انشالله که بتونم رو خودم بیشتر کار کنم
انشالله.
چه تدبیر مسلمانان که من خود را نمیدانم، نه ترسا نه یهودم من، نه گبرم نه مسلمانم، نه شرقیم نه غربیم، نه برمیم نه بحریم، نه ارکان طبیعیم، نه از افلاک گردانم، نه از خوابم نه از آبم، نه از بادم نه از آتش، نه از عرشم نه از فرشم، نه از کونم نه از کانم، که من از جان جانانم، که من از جان جانانم، نه از هندم نه از چینم، نه از بلغار سخفینم، نه از ملک عراقینم، نه از خاک خراسانم، نه از دنیا نه از عقبی، نه از جنت نه از دوزخ، نه از آدم نه از حوا، نه از فردوس و رضوانم،
مکانم لا مکان باشد، نشانم بی نشان باشد. مکانم لا مکان باشد، نشانم بی نشان باشد. نتن باشد نجان باشد، که من از جان جانانم. دویی از خود برون کردم، یکی دیدم دارم را. دویی از خود برون کردم، یکی دیدم دارم را. یکی جویم یکی دانم، یکی بینم یکی خانم. اگر در عمر خود روزی دمی بی تو برآوردم، از آن وقت و از آن ساعت ز عمر خود پشیمانم. که من از جان جانانم، که من از جان جانانم.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. نه اشتباه نخوندین، عالی خوندین، ممنونم.
فدای شما بشم استاد جان، دارم خودم کار میکنم، همون فضا گشایی و
آفرین
امینه در این لحظه با تمام هم هویت شدگی و همون پندار کمالی که در من به وجود اومده دارم شناساییش میکنم و میگم انفتو را گوش کن، خاموش باش امینه، تا زبان حق نگشتی گوش باش. دل جان را از شیر شیطان باز کن، بانگهانش با ملگم باز کن.
آفره.
و هیچی همینا. ره آسمان درونه، پر عشق را به جنبان. پر عشق چون قوی شد، غم نردبان نماند. تو مبین جهان ز بیرون، که جهان درون دیده. چو دو دیده را ببستی، ز جهان جهان نماند.
خیلی زیبا، آفرین آفرین.
خب جان،
با تو خود
شما ایشالا بتونم دوباره تماس بگیرم و مطلب آماده کنم و اشتراک بذارم. دارم یاد میگیرم، واقعا تازه شروع کارمه.
آفرین،
خیلی دوستتون دارم.
ممنونم.
ایشالا همیشه تنومند و سرفراز و سرزنده و شاداب و سلامت باشید.
همچنین
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خواهش میکنم. خدا حافظ. خدا
بفرمایید.
هلو.
بله بله بفرمایید.
سلام، خدا قوت استاد.
سلام علیکم. شما
پروین هستم، از اصفهان تماس میگیرم.
بله پروین خانم بفرمایید.
بله با اجازتون، همون فایده رسانی های خرس و تو ذهن نگه داشتنه خودمو نوشتم، یادتون میخوام.
آفرین، بفرمایید.
بداد پندم استاد عشق از استادی، که این بترس به هر کس که دل به دو دادی. هر آن کس که تو از نوش او بنوشیدی، ز بعد نوش کند نیش اوت فسادی. خداوند هشدار می‌دهد که دوستی با خیر عاقبت ندارد، بعد از نوش به تو درد خواهد داد. دو کف به شادی او زن، که کف به بحر وی است، که نیست شادی او را غمی و تیماری. غزل 355. در داستان خیر حداقل خیر بازاری خالصانه طلب کمک کرد، ولی پندار کمال روی اکای من را پوشانده با دوکوری و غرور نمیتوانم درخواست کمک کنم. تو کم از خرسی نمیلالی ز درد، خرس رست از درد چون فریاد کرد. مثنوی دفتر دوم 1991. بعد از همانیدگی با خرس جنس اصلی خود را فراموش کرده، احساس همجنس بودن با خرس میکنم و به توصیه خردمند که او مسلمان نخواهد شد و شایسته دوستی نیست اهمیت نمیدهم. زن نیکش جملگی بر خرس بود، او مگر من خرس را همجنس بود. ماندن در ذهن و فکر و عمل با مشورت خرس جلوی دیدن درست را گرفته، حق را از باطل تشخیص نمیدهم. آینه دل صاف باید تا در او واشناسی صورت زشت از نکو. دفتر دوم 263. خرس با تطمیع که برای همه خوبی میخواهد، آزاری به کسی نمیرساند اینجا مانده. با وجود خرس شاید احساس بی‌توقعی دارم، ولی در چالش انرژی پتانسیل منفی ذخیره کرده. بعد از مدتی صبر زیاد هر از چنگاهی شکایت دارم. شاید با زبان کمتر کسی را ملامت کنم، ولی در اتفاقات علامت سوال در ذهنم ایجاد شده. قبل از خداوند حرف میزنم. بیشتر اوقات با کاهلی منتظر یک وضعیت خوب و تغییر شرایط هستم. فرمودید فضاگشایی و در هوشیارانه مثل چراغ قوه که جلوی پای خود را میبینیم، از قید مکان آزاد میشویم و هر جا برویم با زندگی هستیم، تنها نیستیم. همچنین رعایت محورهای اصلی مثل قرین عشق بودن و پیشی نگرفتن از او، حرف نزدن با من ذهنی و خاموشی، تمرکز کامل روی خود با دقت به فتنه انگیزی دیر و اشتیاق به مرگ. شرط روز بعد اول مردن است، زان که بس از مرد زنده کردن است. دفتر ششم 821. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. پس خداحافظی میکنم با تو.
ممنونم. خواهش منم، خداحافظ.
بفرمایید.
الو.
بله بله بفرمایید. سلام.
سلام آقای جوادی.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام، خواهش میکنم.
طاهر هستم از شیراز، خدا قوت.
خانم طاهر، خواهش میکنم بفرمایید. خوبین؟
خیلی ممنون، سلامت باشید. با وجود شما عزیز. بله خیلی، خدا رو شکر.
خوب خوب.
اول از همه چی به خاطر وجود شما مولانای عزیز و دوستان گنج و دارین از خدا شکرگزاری میکنم. بعد قیمت نوشتم میخوننش برای
بله شما و عزیزان. بفرمایید.
دیدا بر دیگران نوهگری، مدتی بنشین و بر خود میگری. قبلا وقتی اوضای کشورم به هم میریخت، کار من اخبار گوش دادن بود و گریه برای جوانان کشورم و دوست داشتم اوضاع کشورم را درست کنم. ولی با برنامه گنج حضور فهمیدم که اول باید اوضاع خودم و خانوادم را درست کنم. نقش من در خانواده ریاست بر فرزندانم بود و اجازه هیچ دخالتی به اونها نمیدادم، چون خودم را عقل و کل میدانستم. در درس خوندنهایشان دخالت میکردم. ریاست من اجازه نمیداد که من استعدادهای فرزندانم را ببینم و فقط حرفهای خودم را قبول داشتم. دخترم به شعرخوانی علاقه زیادی داشت، به طوری که شعرهای کتابش را در زمان کوتاه حفظ میکرد. ولی برای من که پر از درد و همانی دیگه بودم، شعر معنایی نداشت. برای من درسهای مانند علوم یا ریاضی مهم بود. دخترم خیلی پر انرژی و شاد بود و من میترسیدم که مبادا پر انرژی بودن او باعث بشود که سر کلاس درس را خوب گوش ندهد. برای همین به خودم اجازه دادم که او را دو سه باری پیش روانشناس ببرم. من حتی در روابط فرزندانم هم دخالت میکردم و میشدم قاضی و بین اونها قضاوت میکردم. نقش ریاست بودن من اجازه کتک زدن اونها را مواقعی که خودم حکم میکردم را میداد. با بزرگتر شدن پسرم دیگر اجازه دخالت در کارهایشان به من نمیداد و هر کاری دوست داشت میکرد. و من که پر از همانیدگی و درد بودم، دیگر هیچ امیدی نداشتم و شبها خوابم نمی برد و قرص اعصاب می خوردم. معده درد شدیدی داشتم، احساس می کردم زندگیم را باختم و به آخر خط رسیدم. دوست داشتم خودم را از این زندگی خلاص کنم. ناگهان خرس مثل ناگهان مانند خرس ناله سر دادن و شیرمردی به نام آقای شهبازی و مولانای جان به فریادم رسید و به من آموخت که فقط برای خودم گریه کنم نه برای دیگران. تموم شد آقای شهبازی. ممنونم.
خیلی زیبا. آفرین آفرین.
ممنون. با اجازتون گوشی رو به هدیه بدم؟
بله بله خواهش میکنم. بله
با اجازتون.
خواهش میکنم.
الو سلام آقای شهبازی.
سلام هدیه خانم، خوبین؟
ممنون، از شما خوب هستین؟
آره ویدئوهاتون رو گرفتیم و پخش کردیم، دیدین دیگه نه؟
نه هنوز ندیدم.
ندیدین ها. خیلی زیبا بودن، ممنونم. شعر من غلام قمر خیلی زیبا خونده بودین. آره
و... ممنون.
و کسی که یوسفشو میفروشه چند بیت از اون کسی که یوسفشو میفروشه میتونیم بخونین حفظین؟
کدام؟
همین اینا کسی یوسفشو میفروشه اگه باور نمیداری برو بازار. ها؟
در مصر ما یک احمقی؟
بله 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 در مصر ما یک احمقی اینک
نک می فروشد یوسفی، باور نمی داری مرا اینک سوی بازار شو، بیچون تو را بیچون کند، روی تو را گلگون کند، خار از کفت بیرون کند، وانگه سوی گلزار شو.
آفرین آفرین خیلی زیبا. خب الان میخواستین شعر بخونید؟
یه متن نوشتم با اجازتون شروع میکنم.
بله بله بفرمایید.
انستو، ما انسان ها چون مدام حرف میزنیم با حرف های من همالیده شده ایم و فضای بین دو فکر را نمیبینیم. مدام هم با ذهن من و هم با زبان من پر حرفی میکنیم، مخصوصا وقتی که در جمعی قرار میگیریم فکر میکنیم که باید ما هم حرفی بزنیم و شروع میکنیم به زدن حرفهای پوچ و تو خالی، یا اینکه در طول روز اگر اتفاقات طبق مراد ما نباشد ناله و شکایت میکنیم، یا مثلا با فکر پشت فکر و سبب سازی در ذهن ما هوشیاریمون را در زیر این گفتگوهای ذهنی پنهان میکنیم. حرف زدن معادل این است که ما با عنوان زندگی نمیتوانیم نفس بکشیم و شبیه اصلمون نیستیم و یواش یواش هوشیاریمون را اسیر من ذهنی میکنیم. حضرت مولانا با این مصرع زیبا به ما میفرماید آدمی مخفی است در زیر زبان، یعنی انسانیت انسان در زیر گفتگوهای ذهنش پنهان شده و به اصلش دسترسی ندارد، چون هیچ چیزی شبیه خاموشی و سکوت مثل اصل ما نیست و با خاموشی است که ما می توانیم حرف‌های زندگی را بشنویم. دقیقاً مثل این که ما فاصله بین جملات را با سکوت می شنویم. پس ما اگر بخواهیم زیر نظم زندگی قرار بگیریم و هوشیاریمون به سوی خودش برود باید خاموش باشیم، باید ذهن ما را خاموش کنیم، چون بزرگترین سرعت را ما در خاموشی پیدا می کنیم نه در سوال کردن. پیش بین نا شد خاموشی نفس تو، بر این آمد خطاب امس تو. مولوی مثنوی دفتر چارم بیت 272. استاد جان تموم شد.
خیلی خوب بود. آفرین. عالی عالی عالی. همینطور بخونید یه ویدیو بفرستیم به ما. عالی بودین. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خیلی زیبا. بفرمایید.
الو سلام های شهبازی.
سلام علیکم.
خدا قوت.
بله بله ممنونم.
درست.
بفرمایید.
سلامت باشی آقای شهبازی.
یک پیغامی آماده کردم از دفتر ششم بیت 33-36 به بعد، که جناب مولانا در مورد این صحبت میکنن که ما زندگی در عین بی فرمی در تمام فرم ها، در ذره ذره فرم ها مدیریت میکنن و زنده هستن. و ابیات من خدمتتون میخونم.
بفرمایید.
کوزگر با کوزه باشد کارساز، کوزه از خود کی شود پهن و دراز. جامعه اندر دست خیاطی بود، ورنه از خود چون بدوزد یا درد. مشک با سقا بود ای منتهی، ورنه از خود چون شود پر یا توهی. در بیت اول جناب مولانا میگن کوزگر با کوزه کارساز خواهد بود و کوزه به خودی خود نمیتونه تغییر شکل. زندگی کوزگر و تمام فرم‌های بیرونی آن اون گل هستن که در این فرم داشتن به دستان زندگی شکل میگیرن و پهن دراز میشن و ما با وجود این جسمی که داریم باید تسلیم کوزگر باشیم و به خودی خود هیچ اتفاق افتاد و این زندگیه که هم اون من ذهنی که ما تشکیل دادیم و همون فضای یکتایی که هست هر دو به دست زندگیه و این نیست که ما یک منی داشته باشیم و بگیم که من دارم یه چنین کاری انجام میدم. و در مثال بعدی میگن که جامعه در دست خیاطی بود، ورنه از خود چون بدوزد یا درد. و در این مثال هم به همین شکل میگه که زندگی خیاطه و ما و فرم ها پارچه هستند و دوختن یا دریدن این پارچه به دست زندگیه. و در بیت بعد هم میگن مشک با سقا بود ای منتهی، ورنه از خود چون شود پر یا توهی. و اینجا هم زندگی سقا هست و ما مشک و پر و توهی شدن ما به دست زندگیه و خرد زندگی در ما اگر جاری بشه و ما چه جاری بشه چه خالی باشیم از اون خرد زندگی، هر دو به دست زندگیه و ما باید در تمام اتفاقات بی قید و شرط تسلیم باشیم و پذیرش داشته باشیم. و گله و شکایت در اتفاقات همیشه موجب این میشه که ما از سقا یا از خیاط یا از کوزگر غافل بشیم. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی خیلی زیبا، آفرین. بس خداحافظی میکنم با تو. بفرمایید.
الو.
بله سلام.
سلام. سلام.
بله سلام، بفرمایید. از کجا زنگ میزنید؟
سلام، من شیراز زنگ میزنم. خسته نباشید.
خیلی ممنون. از کجا زنگ میزنید؟
شیراز. شیراز.
شیراز. شیراز. بله بله بفرمایید.
خوبه؟ سلامتی نقش شبابی؟
بله بله خوب.
خیلی ممنون. من چند سال برنامه شما دنبال میکنم. یه بارم تو 6 سال خورده که زنگ زدم، یه بارم زنگ زدم یه 3-4 ماه پیش قطع شد.
خب
میخواستم پیشرفتان به تو بگم که خیلی برنامه تو برنامه خوبیه. من خیلی خوب شدم، خیلی اوزام خیلی خوب نبوده از نظر جسمی و از نظر روی اینو، الان خدا رو شکر خیلی خوب شدم. خیلی ممنونتون از این برنامه‌تون. پیامان خیلی خوبه، پیامان خیلی اثر رو میذاره، خیلی پیامات رو استفاده میکنیم. انشالله که خیر ببینیم. ما خیلی دعات میکنیم. ما رو برنامه همه شون برنامه زندهاتون همه چهارشنبه ها، اوله که سه‌شنبه بود، اوله دوشنبه، همه شون صبح زود میام بلند میشم برنامه کلن نگاه میکنم. حالا من سواد ندارم که بنویسم، اما یک چیزی میفهمم که مثلا بتونم یک کاری انجام بدم یک کاری انجام ندارم. حالا خیلی هم کار دارم، اما بخاطر بیسوادی میکم ناراحت هستم که نمیدونم مثلا بنویسم هر چیزی یاد بگیرم. اما خیلی مواظب خودم هستم بخاطر که حالا تو خونه یکم تو خونه ها یکم نمیتونم خیلی باشو کنار بیام، خیلی هم کنار میام و دیگه اونا دیگه ذهنشونن دیگه، من گناه ندارم بخاطر که اونا تو ذهنن نمیتونن مثلا که کنن، یه خیلی هم صبر و حوصله پیشون میکنیم اما دیگه نمیشه. اما بیرون که وقت میرم خیلی مواظب هم میگم، مثلا یه حالت مینگذاری انجلو ما که باید یه مین که باید ایتیاتش کنیم نره داخلش، ما همینطوری باید مواظب باشیم
درست
اعمالمون با مردم و اینا بتونیم مثلا کار کنیم دیگه. همی بیشتر از ای دیگه حالا نمیتونم والا توکشم ندارم، اما اینجوری رو خودم کار میکنم میگم حالا دیگه مثلا میکنم که میگم خدایا من چیزی نمیدونم، بخاطر که چیزی نمیدونم دیگه خودم حالا اینطور که فهمیدیم که خیلی او بخشنده و مهربونه، اما دیگه خیلی خاطری که صبر زیاد شده و خیلی آدم کم صبر و کم حوصله بودم، الان تنها چیزی که از خودم فهمیدم میفهمم که صبرم خیلی زیاد شده. الان مثلا دوربری هم میگن که مثلا تو چه کاری انجام میدی خودت تنها تو خونه و چی، میگن که ما خیلی تنهایی خیلی حال میکنم بخاطری که با خدا هستم که تنهایی حال میکنم، نه مثلا کسانی که غیبت و حرف و چیزا باشه نیستم. بخاطر همین خیلی راضیم به برنامه تون، خیلی خیلی اصلا با پیامانم خیلی گوش میکنم، پیامان خیلی تأثیر میذاره. آدم یه جایی نامید میشه وقتی پیامان میشنه به که مثلا یه آدمه میان رو خط میگه مثلا ما اونجا نامید شدیم اینجا این شعر رو خوندیم و فلان، الان ما خیلی شعران حفظم میگه چند تا شعری که مثلا کوتان مثل انسوتو و مثلا خاموش باشی و مثل اینا یه وقتی میرم تو پارک اینا میخونم بخاطر که میگم مثلا انسو تو خاموش باش تا زبون حق نگشت گوش باد، حالا نمیدونم درست میگم یا نه، بعد مثلا رفته باید درست من بار گرام ز پشت من دلور برد بار من آمده برد بار من، وقتی یه شعر که میخونم حساب میکنم که خدا کلن بارم برداشته سبک سبک شدم مثلا.
عالی
خیلی اصلا برنامه تو خوبه، خیر ببینی انشالله. ما وقتی روزه چهارشنبه و شوه جمعه که میشه حساب میکنم که یه میمانی میمانم خدا حساب میکنم که وارد میشه تو خونه، تمام خونه باید تمیز کنم اماده باش باشم که این میمان بخواد بیاد.
عالی
اصلا خیلی دوست داریم خیلی اصلا هیچ کسی کاری شما کرده هیچ کسی برای ما نکرده، اصلا برای مال دنیا نه خونه هیچی کار براش نمی کنه، فقط تنها چیزی که کار براش می کنه اینه که درونش شاد باشه می تونه با همه چی کنار بیاد. اینجوری هست که خیلی اصلا برنامه خیلی خوبن خیلی خوبن که هرچی میگن خوبن کم گفتن، خودی که خود خدا می دونه که چه کاری تو کردی.
ممنونم
تو زنده کردی، خیر ببینی انشاءالله. خب مزاحمت نمیشم انشاءالله که سالم باشی دیگه، حرفی ندارم بعد من هم که سواد ندارم چیزی پیامه بنویسم دیگه، همی بازم راضیم با رضای خدا و شما درد نکنه انشاءالله که سالم باشی.
خواهش میکنم
مزاحمت نمیشم،
خدا حافظ
انشاءالله که روز خوبی داشته باشی. خدافظ خدافظ.
خب دوستان امروز من یه خورده باید زودتر مرخص شم از حضورتون، پس اجازه بدیم برنامه رو در همین جا تمام کنیم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.